شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهیم بود و به پرسش های شما درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدیم. چون به صورت جمع بستمش خودم حالا گیر افتادم توش، در حالی که بنده خودم تنهایی هستم، از که باورم شده چند نفر. به هر حال داستان رو میدونید، شما تلفن ما 310-441-0555 است. دو تا نکته رو عرض کنم. مورد اول این که ما هیچ وقت نگفتیم اگر شما شماره 701-801-0801 رو بگیرید رایگانه. عرض ما این بوده که اگر unlimited long distance دارید، اگر پلنی که دارید اون رو شاملش میشه، بعدا این تلفن برای شما رایگان خواهد بود، نه به خاطر ما، به خاطر قراردادی که با شرکت تلفن دارید. بنابراین ممکنه کسی ماهی 20 دلار میده تلفن داره، ولی اگر ماهی 25 دلار بده، اون 5 دلار معمولا چند دلاری میدن تلفن لانگ دیستنس انلیمیتد میگیرن. در داخل امریکا بیشتر تلفن ها چنینن و همه برای اینکه بتونن با همه جا صحبت کنن، هر اریا کدی در همون منطقه خودشون، ایالت خودشون یا ایالت های دیگه، انلیمیتد لانگ دیستنس دارن. بنابراین بازم تاکید میکنیم اگر شما unlimited long distance در امریکا دارید، شما تلفن 701-801-0801 میتونید رادیو همراه رو تمام 24 ساعت شبانه روز بشنوید. هر جایی که تلفن شما کار میکنه اون صدا هم خواهد اومد. و اگر در کانادا تشریف دارید، مشروط بر این که unlimited long distance یعنی تلفن رایگان نامحدود از کانادا به امریکا داشته باشید، چون این تلفن در امریکاست، تلفن شما برای گرفتن رادیو رایگان خواهد بود، ولی ما تلفن رایگانی در اختیار کسی نگذاشتیم. بنابراین امیدوارم این مطلب رو که شاید تقریبا همیشه اعلام کردیم، اگر unlimited long distance دارید، اگر تلفن شما، پلن شما با شرکت تلفن چنینه، میتونید 701-801-0801 رو بگیرید و احتمالاً از 100 نفر 98 نفر چنینن، اونه که 2 نفر هم اگر مایل بودن میتونن رو تبدیل کنن. دومی که من همکنون 3 تا خط رو از ایران دارم و به ترتیب اون دوستان رو خواهم آورد. فقط اشکال کار این است که چون تلفن‌های ایران بعد از یک ساعت قطع میشه، به ما هیچ ارتباطی نداره، بنابراین عزیزان قطع میشن، بنابراین گله‌مند این نباشن که یک ساعت رو خط بودن و قطع شدن. ما قطعشون نکردیم. نوع کارت تلفنیتون چنین، برخی چنین نیستن، ولی بیشتر دوستان چنین. از این بابت متاسفیم، ولی راهی برای حل این مسئله نداریم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر.
خواهش کنم، بفرمایید.
ممنون آقای دکتر از اینکه وقتتون رو من دادید. آقای دکتر، من یه پسری دارم 16 سالشه و حالا اطرافیان معتقدن که تقریبا یه نابغه است، ولی خب من نمیخوام از این اصطلاح استفاده کنم. پسر فوق‌العاده باهوشیه و همین حد براتون بگم اگه بخوام خلاصش کنم، این که حالا همه مراحل رشدش از بچه های همسن و سالش خیلی جلوتر بوده، حتی تو تندون در آوردن. و اینکه مثلا من یه روزی دیدم که این بچه داره تو خیابون تابلوهای خیابون رو میخونه بدون اینکه هیچ کمکی داشته برای اینکه خوندن رو یاد بگیره، یعنی بدون معلم، فقط با تنها چیزی که داشت اینکه یه علاقه داشت اون موقع به یه سری دایناسور و از کنار هم قرار دادن اسم اینها به صورت گفتاری و کلمات این یاد گرفته بود که بخونه اینها رو از زیر عکساشون. بعد وارد مدرسه شد و ما قبل از اینم بگم خدمتتون که من اون موقع خودم دانشجو بودم توی یکی از دانشگاه‌های خوب ایران و من یه روزی ناچار شدم به خاطر یه کاری اینو با خودم ببرم و اون موقع تقریبا 3 سالش بود. استاد من با این یه چند دقیقه رو صحبت کردم و بعد به من گفتن که این بچه خیلی باهوشه و بعد یه توضیحاتی بهم دادن که این کارا رو بکن، امکان تجربیات مختلف رو براش بذار و خلاصه راهنمایی خوبی به من کردن. توی دوران تحصیلشم
بذار من یه سوالی بکنم، چقدر در کودکی با بچهای دیگه ارتباط برقرار کرد، با اونا بازی میکرد؟
خیلی زیاد آقای دکتر. نه تنها کودکی، یکی از اون راهبردهایی که به من استادم یاد دادن این بود که من باید این بچه رو خیلی بذارم با بچه های دیگه ارتباط داشته باشه. یعنی حتی ایشون گفتن که این بچه تو کوچه بزرگ بشه بهتر از اینه که ببریش توی اتاق در بسته.
نظر کاملا درستی بوده جان.
و خیلی سعی کردم که مرتب با بچه های دیگه در ارتباط باشه. در موقع درس خوندنش هم ما کاملا با راهنمایی دیگران ناچار شدیم اجازه بدیم 2 سال جهشی بزنه، بخاطر اینکه درس و اون حالت چالشی بودنش از دست میداد و به هر حال تو مدارس ایران حاضر نبودن همکاری کنن باهاش، که تو کلاس احساس میکردن که یه جورایی آسیب میزنه به روند کلاس. خیلی چیزای مختلفی رو اهل ریاضیات و تاریخ و خیلی به سیاست علاقه داره و چیزای مختلفی داشته و یه شانس خیلی خوبی هم که آورد وقتی که دوران ابتدایی رو میگذرون، ما به خاطر یه ماموریتی کشور رو ترک کردیم و یه چند سالی تو اروپا بودیم. این فرصتی بود باز اونجا ما سعی کردیم که با بچه های اون کشور ارتباط داشته باشه و اونجا هم تونست زبان انگلیسی رو کامل یاد بگیره و در واقع باز زمینه ارتباطات بیشتری براش فراهم شد. ضمناً اهل ورزش هم هست، یعنی تحت هیچ شرایطی هیچ امتحانی هیچ چیزی نمیتونه از ورزش دورش کنه. شنا میره، فوتبال میکنه، جیم میره و حتی من شنیدم شما تو صحبتاتون گفتین که شنا رو به عنوان ورزش جمعی نداریم، ولی اینا یه تیم هن که با هم میرن شنا و تو زمان شنا هم حتی یه تایی میدارن برای اینکه با هم باشن و حرف بزنن و از اون زمان استفاده کنن برای با هم بودن. بعد از سال گذشته، یعنی در واقع الان پسر من با اینکه 16 سالشه سال آخر تحصیلشه و از چند ماه گذشته یه جورایی خودش تصمیم گرفت که شانسش رو برای دانشگاه تو خارج از ایران امتحان کنه و ما از ایران خارج شدیم، رفت کشور دیگه و اونجا آزمون SAT داد و ACT داد و در هر دو هم توی پرسنتایل 99% تونست رتبه بیاره. بعدم خب اقدام کرد و الانم تونسته تو یکی از بهترین ها، یعنی میتونم بگم که مثلا تو یکی از 3 دانشگاه تاپ آمریکا اونجا بورسیه شده. بورسیه خیلی
کدام دانشگاه هست عزیز؟
هاروارد.
اوکی.
و الان در واقع چند ماه آینده ایران رو ترک میکنه. اینم بگم که خیلی پسر مستقلیه، اصلا وابسته نیست، از پس کارهای خودش برمیاد و بعضی کارا رو مثلا وب دیزاینر هست به صورت حرفه‌ای، یعنی در حدی که حتی خودش هم میتونه از این راه استفاده کنه و تجربه تدریس داره، توی کلاس‌های کودک و نوجوان تدریس کرده و خیلی اونجا موفق بوده، به طوری که پدر و مادرها مرتب در پی این بودن که هی تمدید کنن و اجازه ندن که معلم کلاس بچه‌شون عوض بشه، دائم با این باشه. الان تو چند ماه آینده کشور رو ترک میکنه و یه نگرانی برام باقی گذاشته که حالا نمیدونم که با همه چیزایی که درش میبینم و با همه این که میدونم بچه مستقلیه، ولی یه وقتی زندگی تنها یه مسائلی براش ایجاد کنه، مشکلاتی ایجاد کنه. یه توضیح مختصر دیگه هم بدم، این که من میدونم شما با تک فرزندی مخالفین. این تک فرزندی من ناخواسته بوده. من بعد از پسرم یه بیماری ناشناخته گرفتم که سالها طول کشید تا کشفش کردم و در واقع تشخیص سرطان برای من داده بودن و خیلی این بیماری من رو به شدت از نظر جسمی عقب کشید و ناچار شدم که دیگه به تشخیص دکتر از بچه دار شدن منصرف بشیم، دیگه بچه دیگه نداشته باشیم. سوالم فقط همینه که حالا
شما وقتی که فرزندتون رو بفرستید به امریکا، هیچ کدوم از شما پدر یا مادر میتونین برای مدتی کنارش باشید یا نه؟
این بستگی داره. آخه ویزا گرفتن از ایران برای آمریکا بسیار کار سختیه، ممکنه ویزای همراهی به ما ندن.
نه، احتمالاً بهتون میدن. یعنی اگر شرایط فرزند شما رو بدونن و به خودش فرصت بدن که چند دقیقه با کانسول صحبت کنه هر جا که میرید، معمولاً این رو خواهند داد و من فکر میکنم که از خود هاروارد هم میتونید بخواید که چون سنش چنینه و ما میخواییم فقط همراهش باشیم برای چند ماه، اگر یه نامهی به ما بدید کمکی، و این کار رو میکنن عزیز. به نظر من اونا همون نامه رو به شما میدن و اون نامه فقط کافیست که هر کنسول امریکایی ببینه به شما هم ویزا خواهد. یعنی مطمئنم که در این زمینه بقیه به عنوان یه مورد استثنایی این کار رو میکنن. اینا باهوشتر و زرنگتر از این هستن که مغزها رو رها کنند، حتی اگر قراره دوربرشون هر چیز دیگه هم باشه. به من بگید که تو خانواده خود شما و همسرتون موارد غیرعادی حالا در چه زمینه هوشی یا چیزای دیگه واقعا وجود داره، یا اینکه این فرزند به یک باری یه گونه دیگه بیرون آمده؟ سابقه چیزی هست تو خانواده؟ چون خود شما زن باهوشی هستید پیداست، ولی غیر از خود شما و بعدم آیا هیچ وقت تست هوش دادید که ببینید بهره هوشش چقدر یا نه؟
به صورت دقیق نه، تست هوش یه بار تو کودکی یه تست ازش گرفتن و نتیجه‌اش هم نگفتن، فقط گفتن که خیلی باهوش، اما نه اونطور که دقیق بره تست بده. خودش هم خیلی به این موضوع علاقه داره ولی تا حالا پیش نیومده که تست بده. اما من و همسرم هر دوتا از گروهی هستیم که معروفن به بچهای تیزهوش تو ایران، هر دوتا این شرایط رو داریم. یعنی من حتی قبل از بیماریم توی یه دانشگاه خوبی تو ایران درس میخوندم، بعد از بیماریم با اینکه خب خیلی آسیب دیده بودم، باز به محضی که در اولین سالی که کنکور شرکت کردم تونستم دانشگاه تهران قبول بشم. یعنی و همسرم هم همینطور، همسرم هم فیزیک خوندن، من ریاضی خوندم.
نه به نظر من، حالا البته نام بقیه اعضای خانواده فقط از سر کنجکاوی بود، شما حتما باید بگذاریدش بیاد و حتما باید بره هاروارد، برای اینکه یه چنین زمینه رشدی فوق‌العاده است و حیف است که مورد استفاده قرار نگیره. بعدم اینجا خوشبختانه به زودی تشخیص میدن و بعدن راه رو همه گونه براش باز میکنن. به همین جهت هست که اصلا رنگ نکنید، فقط اگر یکیتون باش فقط کوتاه مدت بیاد برای که خاطر شما آسوده باشه و ضمناً خاطر او به خاطر اینکه خاطر شما آسوده است آسوده تر راحت تر باشه در برخورد با یه مقدار پدیدهای تازه. ولی با توجه به حرفی که گفتی تجربه خارج زندگی کردن رو داشتید، انگلستان بودید یا جای دیگه بودید؟
نه آقای دکتر،
سوئد بودید. سوئد بودید؟ چه مدتی سوئد بودید؟
3 سال خورده‌ای.
اوکی، ولی اونجا سوئدی رو هم یاد گرفت یا فقط انگلیسی یاد گرفت؟
نه فقط انگلیسی رو، ولی الان به خودش روسی، فرانسه، عربی، چند تا زبان رو تا الان کامل کرده. فرانسهش کامله.
در بهره هوشیش هم بدید تست کنن، احتمال داره به گونه‌ای که شما میگید ممکنه مواردی باشه که 1 در میلیونه، یعنی ممکنه حتی 190 یا 200 باشه. ولی که حرفایی که شما راجبش میزنید کاملا غیر عادی است و نمیدونم شما چی خورده بودید که اینجوری بچه در آمده، ولی که معمولا شما تیزهوش هستید ولی احتمالا بهره هوشیتون مثلا 140-150 است، ولی ترکیب هر دوتون تونسته، ای کاش فرزندان بیشتری میداشتید. حالا اون که مثل این که طبیعت با شما خیلی خوب نبوده، اگر پرسشتون از من اینه که باید بره حتما، مثلا درنگ نکنید، حالا هر نوع موضوع و مسئله‌ای هم به هر شکل و فرمی که پیدا بشه که احتمالا نخواهد شد میشه حل کرد. من فقط در آغاز یک کمی نگران حالت آتیزمش بودم و اینکه مبادا فوتوگرافیک مموری داشته باشه که خوشبختانه به من گفتید و بعدا متوجه شدم که حتما و خوشبختانه نه. بنابراین شما با یه بچه کاملا به هر حال رشد یافته از نظر ذهنی روبرو هستید، ولی معناش این نیست که رشد یافته است. بله وقتی در 4 سالگی بوده ممکنه رشد بچه در 12 ساله رو داشته در اون مقام مقایسه، ولی ماجراش نیست که اصلا به عنوان انسان متفاوت است از بقیه و حیفه. و خودش فکر کنید دلش بخواد چی بخونه و چه کاره میخواد بشه؟
آقای دکتر با نوروساینس شروع کرده.
بله درست.
خب الان یه نیم نگاهی به علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی هم داره.
فرقی نمیکنه، بهتره کار همون نوروساینس و همه اینا همه یه جاست عزیز. یعنی آخر کار درسته 11 رشته متفاوت دارن روی مغز کار میکنن و دانشگاهی معتبر واقعا 11 تا رشته مختلف دارن، ولی خوشبختانه چون یه دانشیست که کاملا با هم در ارتباطن تخصصها رو دارن، درست مثل پزشکیست که این چشم پزشکه، اون متخصص قلب، اون متخصص جهاز هاضمه است، ولی در تحلیل نهایی همه پزشکن و در کلیات با هم نوعی ارتباط رو دارن. نه بگذاریدش بره، هیچ دلیلی هم برای درنگ نداره. در این حد و سطحی که شما میگید فوق‌العاده است، چون برخی از اوقات بهرهای اوشی 140-150 میتونه مسئله سازم باشه، ولی اگر گذشت به نظر من که حتما از 180-190 گذشته و معمولا توی 1 میلیون یه دونه هم شاید پیدا نشه، بگذاریدش، برای که اون میتونه در حقیقت پیشتاز خیلی چیزا باشه. ذهن و مغزی که معمولا در این حد و سطح کار نمی کنه یا ترکیبش هم کار نمی کنه، یک نفره میتونه جلو بیفته. به من بگید از نظر ظاهر و نه که مهم باشه بدن و زیبایی و اینا چطوره؟
آه دکتر، به لحاظ اندام خیلی درست اندامه، یعنی کاملا بین بچه های هم کلاس خودش که 2 سال ازشون کوچیکتره کاملا جا افتاده است، ولی به لحاظ چهره متوسطه. یعنی بیشتر یه چهره، چون ما در شرق ایران هم زندگی میکنیم، بیشتر یه چهره شاید پاکستانی هندی رو تداعی کنه تا ایرانی.
اوکی، به هر حال به هر حال هرچی هست خوبه، فقط از نظر کنجکاوی بود. حالا امیدوارم یه روزم یه جایی ببینم شما. اگر یه رب بودم و بستان بودم خوشحال میشم شما من شنیدید بذارید، چون دلم میخواد ببینم شما. اگر یه موقع اومد کالیفرنیا خوشحال میشم یه زنگی بزنه یا زنگی بزنید ببینید.
سوال دیگه هم داشتم این که خودش اصلا هیچ تمایل به این نداره که کسی همراهیش کنه، یعنی حتی عموش که تو کانادا زندگی میکنه خیلی
اگر چنین میخواد بگذاریدش تنها بره، کاملا به میلش عمل کنید، اصلا مهم نیست. پس هم مهم
کار خاصی نمیشه انجام داد که احساس کنیم کمکی بهش شده.
نه من فقط میخواستم اگر دقت کردید ارزمن یه چیز دیگه بود، ارزمن این بود که شاید خاطر او آسوده تر بشه وقتی بیده خاطر شما دوتا آسوده است. من به دلیل شما میخواستم که شما باش باشید تا به دلیل او. بنابراین اگر میگه نمیخوامتون نمیخوادتون دیگه بزردم. من میدونستم خوشش زیاده ولی نمیستم تا این حد. بنابراین خواهش میکنم موفق باشید. اگر دلتون خواست تغییراتی پیدا شد و خبر و اتفاقی به ویژه مثبت، چون مطمئنم منفی نخواهد بود، مثبت بود خوشحال میشم. حتی بدونید که بخواید روی خط بیاید، بیاید یکی دو دقیقه به من بگید که چه شده چه خبر است، خوشحال میشم بشنم. و اگرم رفتم بستون اینا اونجا دوستان دانشگاهی هستن، میگم اسم کوچیکش چی عزیز؟
سهیل.
سهیل، اوکی، very good. برای خوشحال شما با تون صحبت کردم عزیز.
متشکرم آقای.
ممنون از لطفتون. خوشحالم کردی.
خدا نگهدار. خدا نگهدار.
شنگ و نجمن با ما باش.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند. پیش از برخورد آنها را باید دید. بسیاری از بیماری‌های چشم تدریجی و برخی بدون علامت ظاهر می‌شوند. با مراجعه به مطب‌های دکتر شادم صرافزاده، متخصص و جراح چشم افتمالوجیست در آی اینستیتیوت آف ساوثرن کالیفرنیا، از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادم صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید یا کاتاراک توسط پیشرفته ترین دستگاه ها به بهبود و شفافیت چند برابر دید شما کمک می کند. مطب در انسینو 818-650-2000. با انجام اولین چکاپ چشم از تخفیف ویژه 50% برای خرید داروی لاتیس بهره‌مند شوید. 818-650-2000. از چشمانمان مثل نور چشممان مراقبت کنید. دکتر شادن صدافزاده.
رادیو همراه با همکاری کامرشل تراول سفر 7 شب و 7 روزه به آلاسکا را به آگاهی میرساند. یک شنبه 31 جولای تا یک شنبه 7 آگست از سیاتل با کشتی زیبا و باشکوه روبی پرنسس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-800-1991.
مژده به ساکنین ایروین، شعبه جدید پنیری کافه ایروین سپکتروم افتتاح شد. کورنر 405 فریوی و ایروین سنتر درایو. این شعبه هم مانند همه شعبه های پنیری کافه بهترین سرویس را ارائه می دهد. سالم، ساده و با قیمت های مناسب. ارائه غذاهای ارگانیک با استفاده از سبزیجات، لبنیات، گوشت و مرغ تازه و نان داغ. در پنیری کافه از ترکیب غذاهای محلی و بین المللی لذت ببرید. از اروپا تا آسیا، ایتالیا تا آن سوی مدیترانه، ترکیبی از غذاهای سنتی و مدرن، ماهی، مرغ، شیش کباب و کباب کوبیده با گوشت تازه. صبحانه 7 روز هفته. پنیری کافه با لیست متنوعی از غذاهای طبیعی و ارگانیک. گوشت و مرغ مصرفی در پنیری کافه بدون انتربیوتیک و بدون هورمون می باشد و در شرایط کاملا طبیعی در مزارع نگهداری و با سبزیجات تغذیه شده اند. نان انتربیوتیک، هورمون فری و نو انیمال بای پروداکتس. مثل همیشه سالم، قیمت مناسب با کیفیت عالی.
همزمان با آغاز فصل تابستان و گرمای مسافرت به ایران، از طریق سیروس تراول از قیمت‌های استثنایی و مزایای فوق‌العاده شرکت هواپیمایی امارات استفاده کنید. برای خرید بلیط با ارزان‌ترین نرخ تابستانی و استفاده از مزایای ویژه هواپیمایی امارات، فقط تا مدتی محدود فرصت دارید. جهت رزرو و خرید بلیط هم اکنون با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس شهرهای اطراف میرسونم که همین امروز سه‌شنبه 26 اپریل کنفرانس کودک درون، ببخشید، کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن خواهم داشت. این کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام برای 24 ساعت و مانند 28 سال گذشته همچنان $100. کنفرانس پایه خودیابی، خودشناسی و خودسازی، تشکیل و تغییر شخصیت، امشب سه‌شنبه 26 اپریل در المپیک کلکشن. همچنین این شنبه و یک شنبه 30 و اول ماه می در ونکوور کانادا هستم و 4 کنفرانس خواهم داشت. 2-5 اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم. 6-9 بعد از ظهر نقش رابطه جنسی در زندگی زناشویی. روز یک شنبه اول ماه می 2-5 10 شخصیت ناسالم یا 10 اختلال شخصیتی که داریم در مقابل شخصیت سالم و نرمال. و 6-9 بعد از ظهر راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. محل برگزاری هالیدی این در داونتاون شهر ونکوور. از کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود $40 و فقط کافیست کمی زودتر به محل کنفرانس تشریف بیارید. ضمناً یادآور میشم که من از 21 ماه می تا 30 ماه می به دالاس، هیوستون، اتلانتا، ویرجینیا، تورنتو و اتاوا خواهم رفت و در اونجا کنفرانس های خواهم داشت. آگاهی های بیشتر میتونید از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنید. همچنین یادآور میشم که سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از سیاتل در ایالت واشنگتن به آلاسکا که از روز یک شنبه 31 جولای آغاز شده و تا روز یک شنبه 7 آگست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم حداقل 7 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 commercial travel تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام دکتر، صبحتون بخیر. با من هستید؟
بله، خواهش می‌کنم بفرمایید.
دکتر لطفاً یه توضیح کلی بدین در رابطه با خیانت همسر که به ادعای خودش فقط رابطه جنسی بوده و یک بارم بیشتر نبوده، ولی فکر نمی‌کنم یک بار صد بارش بسن فرق کنه دیگه. و آیا اصلا میشه بخشید یا درست اصلا بخشیدن؟ آیا میشه دوباره اطمینان کرد، فراموش کرد؟ اصلا چی کار باید کرد با داشتن 3 بچه کوچیک؟
خب البته ببینید عزیز، همونطور که خودتون اشاره کردید این قسمت هایی داره. یکی این که این رابطه جنبه جسمی و جنسی داره یا احساسی عاطفی داره، آیا هر دو هست یا نیست، برای چه مدتی بوده، چند بار بوده، عمقش، وسعتش، بازی های مربوطه به اون، تغییراتی که در گذشته به وجود اومده، حالاتی که هم اکنون هست، مدت زندگی، مثلا اون بحث اونجوری نمیتونم داشته باشم. من فقط چند تا نکته کلی میگم، اگر مورد نظرتونه بفرمایید. اولا در یه جامعه مانند جامعه ما، با توجه به پذیرفتن برخی از باورها و اعتقادات و پذیرفتن تفاوت میان زن و مرد و حتی حقوقش و اختیاراتش ما با یه موضوع عجیب و غریبی روبرو هستیم که در یک تحلیل که متاسفانه با زمینه‌های اعتقادی و قانونی هم میخونه، یه مرد هیچ وقت خیانت نمیکنه، برای که میتونه بره زن دوم و سوم بگیره، به همون خونه بیاره، به همون اتاق بیاره، تو همون رخت خوابی هم که همسر قبلیش هست ببره. بنابراین شما راجع به کدام خیانت صحبت کنید؟ نمیخوام بگم این باور شما و همسر کدام، میخوام بگم که اون زمینه هست. دوم برمیگرده به یه نوع نگاهی که زن و شوهر به عنوان دوتا انسان در چارچوب یک رابطه مبتنی بر ازدواج و تعهد قرار دارند که در حقیقت ماجرای خیانت میتونه به عنوان مرگ و تمام شدن تلقی بشه. دیگه اجزایش هم جزئیاتش هم مهم نیست، یعنی یه چیزیست که میمیره و تمام میشه. خب وسط این دوتا معلومه همه آدم ها یه جوری استادن، ممکن آدم ها در هر دوتا اکستریمش باشن، نمیگم نیستن. بنابراین اولا برمیگرده به این که شما و ایشون چگونه دریافتی، برداشتی و در حال نظر و اعتقادی راجبه این موضوع داشتید یا بر مبنای اونا زندگی کردید، عمل کردید، انتخاب کردید، ازدواج کردید؟ چون فرض نه کاری به شما ندارم. یعنی فرض بفرمایید اگر شما کسی هستید که با خواستگاری ازدواج کردید، دیگه این بحث این که ما حالا با هم برابریم و مقدار جای گفتگوست، برای که شما عملا پذیرفتید از که تفاوت رو، ولی اگر اونه که پیداست این رو نپذیرفتید موضوع مطرح. شماره یک. شماره دو، مهمه کم و کیف این رابطه، یعنی مهم زمینه احساسی عاطفی داشته یا نداشته، مهمه که این رابطه جنسی بوده یا نبوده، این رابطه جنسی ناقصی بوده، فقط فیزیکی بوده، رابطه جنسی کامل بوده، اونا مطرح. مهم هست که یه بار بوده، پنج بار بوده، ده بار بوده، مهم این است که در چه دورانی بوده، بعدم به خاطرش چه تغییر، همه اینا مهم هست، یعنی اینا چیزایی نیست که نشه نادیده گرفت. حالا میرسیم به دو تا موضوع. وقتی که این مسئله حتمی و قطعی هست، دو تا موردی که اینجا مطرحه این است که یک، آیا اون آدم که خیانت رو کرده دقیقاً میدونه چه شده و چرا این گونه شده و ویژگی‌های روانی و شخصیتیش چه بوده و رفته اونا رو کاملا عوض کرده و بنابراین حرفش اینه که من اون آدم قبلی نیستم که اون اشتباه به هر شکل و فرم دیگری تکرار بشه، و الا اگر همون آدمی که معمولا پشیمونش از اینه که به هر حال این گونه عمل شده، نه اینکه این گونه عمل کرده و یا نتیجه چنین شده. بنابراین اولین مسئله این است که واقعا اون تغییر اساسی و بنیادی پیدا بشه، یا واقعا موضوع مثلا نمیخوام بگم قابل توضیح، یه فردی یه ماده مخدری مصرف کرده، مست بوده، اصلا خودش نبوده، اتفاقی افتاده، خب وقتی به حالت عادی برگرده و دیگه مست نکنه و در اون شرایط قرار نگیره اون اتفاق هم نمیفته. بنابراین اون آدم باید به نوعی ثابت کنی که اون آدم قبلی نیست، و الا احتمال تکرارش وجود داره، بعدم احتمال تکرارش هم نباشه نگرانی مربوطه به اون از جانب طرف دیگه و فکر مربوطه به خیانت از جانب خود اون آدم مطرحه. اما تازه بر فرض که یه آدمی آمده خیانتی کرده، رفته خودش رو هم عوض کرده، اون آدم نیست، هنوز طرف مقابل در شرایط ازدواج برابر متعهد مبتنی بر آزادی و برابری میتونه بگه تو رو میخوام یا نمیخوام. خب در اینجا مسئله که مطرح میشه این که بعدش چی میشه. یه زمانی هست که شما ازدواجی کردی، تو فرزندی در کار نیست، هر کی میره دنبال کار خودش. یه زمانی هست که بچه های در میونه، حالا در اونجا هم اونا مطرح هست. این هم به این معنا نیست که خود موضوع خیانت رو یا بخشیدن رو یا هر احتمالی رو کنار بذاره. برمیگرده که به دلیل اینکه این موضوع تبعات یا پیامدهای قانونی داره، مالی داره، نوع زندگی داره، آسیبا رو داره، جنگ ها رو داره، گرفتاری ها رو داره، بعدن دگرگونی های بعدی رو مثل فاصله گرفتن، رابطه با دیگران داشتن، ازدواج با کسی دیگه داشت کردن، بچه از یه آدم تازه آورد، میدونید همه اینا پشت سرش میاد و بنابراین مسئله پیچیده میشه. بنابراین این پاسخ کلی رو دادم چون شما کلی مطرحش کردید که یه زمینه برای ذهن شما شه. ولی ببینید این درست مانند یه رانندگی است که هیچ کس نمیتونه، شما یه کلیاتی دارید که چگونه رانندگی کنید، ولی اگر کسی من زنگ بزنه میگه من الان پشت فرمونم سرعتمو کم کنم یا زیاد به راست برم یا به چپ بیستم یا نیستم، من تو همه اطلاعات نداشته باشم نمیتونم جواب بدم. اینی که حالا اون کلیات رو داشته باشید با توجه به آنچه که من خدمتتون گفتم، هر جور که دلتون میخواد، فقط مرتبطش به خودتون کنید، با خیانت و مردان و زنان و اینا کاری نداشته باشید. شما موضوع مسئلتون کدام؟
بله، ما که بیرون بزرگ شدیم دکتر، اصلا خودش و من هیچ این زمینه کالچریمون و به قول شما مسئله که تو ایران بین زن و مرد هست و این قانون و اینا اصلا ما تومون نداریم و خودش هم تازه همیشه من میکرد و خیلی آدمی بوده که اصلا بقیه رو مثلا پسرها یا مرده که تو رابطه خیانت میکردن همیشه میدیدم که چقدر اگینستشونه و من هر چیزی رو واقعا خودم الان درست شکم، هر چیزی رو فکر میکردم از ایشون جز همچین کاری. حالا خودش چی میگه؟ خودش من برم عکس دیدم تو تلفنش که خب عکس گرفته و اینا، گفت از اونجا فهمیدم. بعد گفت فقط یک بار بوده خر شدم نفهمیدم یه چند سه دیگه بده. گفتم
نه نه سب کنید، عکس رو برای چی گذاشته بوده تو تلفن؟
همین رو بشه
خیلی اصلا ابلهانه است
واقعا. بهشم گفتم اگه خیلی اصلا این کاره نیستی، انگار این چه کاره نه دلیت کرده بوده برای من تو دلیت فولدرش.
نه اصلا میخوانم اخی عکس کجا گرفته بودن تو اولا برای من این سوال با توجه
در موقع رابطه جنسی قصه نشون بده که خودش بوده و قصه معلومه.
ببخشید از رابطه جنسی خودشون عکس گرفته؟
ایشون گرفته بله.
و توی تلفنشون بود این عکس؟
بله، من یک ماه پیشم یه عکسی از یه دختر لخت دیده بودم که معلوم بود عکس اینترنت اینا نبود، یه کسیش عکس لایف گرفته. بعد اون موقع گفتم این چیه؟ گفتش که اینو او اینه که از این دوستای من کی فرستاده بوده برام برای خنده و شوخی. و حتی من با اون آقا تماس گرفتم، گفتم که اصلا اونم انگار که میدونست، حالا الان فکر میکنم شاید اصلا از قبل سپرده بوده که اگه یه روز چه نام خانم من چیزی گفت و آماده بود چی جواب بدی. ایشون هم من تعدید کرد حرف ایشونه که آره سوری اینو من براش جسیم جوک میکردیم فرستادم. اون موقع خب این پروندهش ته دل من باز موند، ولی گفتم اوکی شاید راست میگه دیگه، چه شک و چون ما اصلا شک تو رابطمون نیست، یعنی به هم خیلی اطمینان داشتیم. و یعنی من الان که همه پیسای پازل کنار هم میذارم تو خودم مطمئنم که یک بار نبوده. پس این حالا همون اگه راحت بگم سکس فرندم اگه داشته چندین بار بوده تو چندین ماهای قبل بوده، چون الان که میبینم که اوکی پس بوده. حالا ایشون قسم میخوره که نه همین یک بار بوده و من چند سده من
نه. حالا من سوالم اینه که اگر بهشون میگید برای چی عکس گرفتی جوابش؟ برای من عکسش نه، برای من عکسشون مهم در جمله کنیم مهمتر از رابطه است.
بهش گفتم آخه چرا دیگه عکس گرفتی، اینقدر برای جالب بوده اینقدر
نه 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 اون حرفای شما درسته. چرا ایشون جواب بده؟
جواب نداد، فقط ساکته. فقط مثلا فقط حالت شرمندگی نشون. حتی چند بار پرسیدم چرا دیگه عکس گرفتی، اصلا جواب نداد. بعدم دیگه اصلا من انقدر هرت و داغونم که اصلا برام دیگه مهم نبود حالا به همش
نه ایشون... نه ببینید نمیخوام، فقط میخوام دو تا احتمال رو ببینی. احتمال هم. اول ایشون قصد یه نوع خودکشی روانی و یا خانوادگی رو داره، برای که اینا مال آدمیست که فقط میخواد تیر خلاص رو بزن. و دوم این که اصلا شما نظرتون راجع به ایشون درست نیست، یعنی ایشون یه زندگی پنهانی داشته و داره.
دکتر یه چیزی هم بگم، مثلا البته این هیچ اکسکیوزی به ایشون نمیده برای این کار، چون خب منم دختر، منم احساس دارم، منم خوشگلم، منم کمبود دارم از ایشون، منم میتونستم پس از آسه کار بکنم. ولی ما همیشه حرفمون بوده که هر وقت اصلا ناراضی بودیم به هر دلیلی با هم صحبت میکنیم اصلا جلو میشیم. خیانت هیچ جایی تو رابطه نداره، هیچ اکسکیوزی نداره. ما همیشه قسممون به هم این بوده. ایشون مثلا میگه خب من الان چند وقته مثلا خب ما رابطه جنسیمون با هم زیاد اکتیو نبوده، مختلف دلیل بزرگش این بوده برای من که ایشون چون خیلی تندخوه، پرخاشگر، حرف میزنه اصلا دلتو میشکنه، خوشون تو کنترل کنه با کلماتش آسیب میزنه بارم. مثلا من اکثر موقع از ایشون دل شکستم. منم دخترم که اگه دل شکسته باشم نمیتونم رابطه جنسی انجام بدم، باید دلم صاف باشه، هپی باشم. بعد خب بنابراین یا اونجوری یه دو هفته از هم دوریم، یا بعد که اوکی مثلا ایشون مریضه، یا بعد ایشون خوابیده، یا من خسته خوابیدم، یعنی هی همه چی در
صدر. نه همش باحال است. شما هر دو چند سالتونه؟
من 39 ایشون 49.
به من بفرمایید فرزندانتون چند ساله؟
یه دخترم 12 سالشه، دو قلو هم دارم که 6 سالشونه.
به من بفرمایید
سه
تا دختر. به من بفرمایید شما کار میکنید یا نه؟
من الان نه، الان یه سالی فعلا هستم، چون هی موب کردیم جا جا شدیم، بعد یه ذره ایشون تو بزنس سپورت میخواد به ایشون کمک کردم.
ایشون چه شغل آزادن یا اینکه یه جای کار؟
بزنس اونر هستم.
شما چی؟ شما قبلا کار میکردید؟ اگر کار میکردید چه میکردید؟
من اکانتر بودم، تو داک اکانتن آفیس کار میکردم.
شما چند سال ازدواج کردید؟
12.
یعنی شما 27 سالگی، چه مدتی هم دیگر میشناختید، ازدواج کردید؟
ما تقریبا یک سال تو همینجا با هم خودمون آشنا شدیم، حتی خانواده همون خدا را شد اینجا نیستن.
آخه این همه بهانه برای نداشتن رابطه جنسی از کجا میاد؟
ما داشتیم دکتر. یعنی ایشون میگیم یا من؟
شما اینقدر چم آخه، شما حرفایی که زدید خیلی بیم بودار بود. بیا بریم سراغ یه سال. ظرف یک سال گذشته متوسط در ماه چند دفعه رابطه داشتی؟
یک سال گذشته در ماه مثلا دو سه بار. برای که ایشون مدتی اصلا همون دو سه سالی هستش که خیلی که این های تمپر بودنش و اینا هی بیشتر شده، یه سر مشکلات بیزنسی و خانوادگی هم تو ایران داشتن که اونم باعثه که دیگه اصلا نمیشد باش حرف بزنی، همش عصبی بود، خسته بود، بی‌حوصله بود، هر وقت حرف میزدی من بیزی ام، صبح شب زنگ میزد، اصلا کانکت نمیکرد. منم رفته 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 تو خودم اصلا سرد شدم، ازش هرت بودم. نه اینکه قهر بودیم، مثلا همه چی به نظر اوکی بوده، ولی من تو خودمون اصلا دور بودیم. یعنی من اگه مثلا من شاید مثل سنگ بودم که گفتم اوکی الان عصبی بودی، الان هر چی گفتی مهم نیست، من اینه یه ربات میمونم، همه چی رو خوب نگه میدارم، همه چی اوکی بوده، یعنی ایشون هم آن بوده، ولی منو خیلی هی رفته 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 هی بیشتر و بیشتر هرت و خستم کرده که اصلا بیسیکلی الان من یه سال شاید توی حرفی هم بخوام بدم نمیزنم که اقل حد اقل جلو بچه ها دعوا نشه، جلو بچه ها، چون ایشون که حالیش نیستش بخواد کوتاه بیاد. یه نفر خب باید اینجا خیلی کنه.
آخه شما یه جوری راجع به خودتون رابطه گفتید که اصطلاح خودتونه به کاری برام، اصطلاحی من نیست، که هر دوتا خیلی حالیتون حالا معلوم شده، اصلا هیچ کنتون حالیتون نیست. روی خط باشید از این خط باشید شنر جان با ما باشید.
میرجا سلام، من برگشتم.
ای اینجا که خونه ما نیست، اشتباه اومدم، زودتر برم تا نریختن سرم.
سب کن، کجا میری کامران جان؟ دو ما رفتی مسافرت، دیگه خونه خودت هم نمیشناسی.
ای مینو، اینجا چقدر عوض شده، آشپزخونه رو، اون دیوارا کجا رفت، چقدر فضا باز شد، چه نوری میاد تو،
قشنگ شده ها.
بالاخره کار خودتو کردی خانم، خیلی خوب شده، به جون تو انگار دارم خواب میبینم.
رویای اقامت در یک منزل شیک و زیبا با شما و تحقق آن با رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. تغییر و ریمودلینگ بخش‌های مختلف خانه از جمله آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام و نصب و تعویض پنجره‌ها. اجرا و انجام کامل پروژه‌های کامرشال و رزیدنشال در قالب بودجه شما در تخصص رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. 714-633-3355 714-633-3355.
مینو یکی بزن ببینم بیدارم. آخ انصافت شکر، نه مثل اینکه بیدارم.
من چقدر خوشبختم،
تسبیح با افتخار تبدیل میکنم به مناسبت روز مادر، شنبه و یک شنبه هفتم و هشتم می با حمید طاهرزاده. شنبه و یک شنبه هفتم و هشتم می. تلفن اطلاعات 949-651-84-54.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی
فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟ کامران یدیدی.
خب آماده این؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College savings.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیریم و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندیم.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306. به خانه بیمه خوش آمدید. بیمه های اتومبیل، مستقلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. در خانه بیمه ما هزینه بیمه های شما را 10-40% کاهش می دهیم و اگر نتوانستیم مبلغ $50 به شما هدیه خواهیم داد. خانه بیمه با 27 سال سابقه درخشان و ارتباط با 50 کمپانی معتبر امریکا می تواند بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه ها در اختیار شما قرار دهد. قبل از تهیه و یا تمدید هر گونه بیمه با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. انتخاب خانه بیمه 100% به نفع شماست. خانه بیمه .com 949-707-7777 949-707-7777.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله دکتر
جانم.
دکتر یه نکته هم عرض کنم، من خودم 7 ماه پیش داشتم اصلا از ایشون جدا میشدم، یعنی باش رفتیم بیرون صحبت کردم، چون دیگه این داشته کسیگاهی که میگفتم هر دفعه که باش خواستم صحبت کنم بگم که ببین گوش کن، مثلا خب من دخترم اینجوری میخوام اینجوری، همش مثلا خیلی آدم قدر از همش گفتش که تو که همشه ناراحتی، تو که اصلا فرق نمی کنی، تو که اصلا با اوکی پس من ناراحتم، تو هم برایش هیچ کاری نمی کنی، تازه هی روش اضافه می کنی، خب پس ببینیم این رابطه به کجا آخر خرد می شه. که دیگه اصلا 7 ماه پیش گفتم درست دیگه، من همش با حالت دیپرست و خسته و آخه وای، مثلا تو خودم گفتم من چند سال دیگه باید هی کوتا بیام، بچه داریم، خب دوستش هم دارم، باش حالا بسازم، حالا عصبیه، حالا ناراحت بوده، حالا حساس بوده، دیگه خودم احساس کردم بعد از این سال حالا خودم اینا رو جمع کردم دیگه نمیتونستم.
ممکنه من بگید نه سب بگید آخه عزیز، شما الان بدونید دوستانی که قسمت اول صحبت شما شنیدن، بعد الان ما درباره یه زن و شوهر دیگه داریم حرف میزنیم. ببینید من یه کمی نگرانم، الان هم یک دفعه وسط این همه بعد از این تا پای طلاق رفتید ایشون چه اینجوری، بعد یه دوستش هم دارم، چیه ایشون رو دوست دارید؟
خب برای اینکه خیلی چیزای مثبت یادم، پدر بی‌نهایت خوبیه، مرد خوشقلبیه.
ببخشید پدر بسیار خوبیه، جلو بچه‌اش داد می‌زنه، شما با بچه‌ها رو حفظ کنید، خوشقلب، متوجه نیست بچه‌ها رو داره خورد می‌کنه، شما رو له کرده. آخه این حرف چی سر هم می‌کنه؟ نه عزیزم، آخه شما خیلی، حالا میتونم بفهمم که حرفای دیگه‌تون واقع بینانه نیست عزیز. رابطه رو نمیگم، اون که ایشون قبول کرده، به نظر من شما در یه لالالند زندگی میکرد برای خودتون.
نه دکتر، تو لالالند نبودم، چون خودم بچه طلاق هستم، تا اونجا که تونستم سعی کردم همش
لالالند ما این است که الحمدلله همه چیز خوبه.
نه خوب نبوده که خوب میخواستم جا، ولی مثلا میخواستم که تا اونجا که میتونم صبر کنم، مثلا میدیدم خب بچه ها رابطهشون پدرشون خیلی دوست دارن، خود من خب دوست ندارم.
عزیز من آخه من مجبورم جلوی شما بایستم، شما الان میگید دوستش دارم برای که خوشقلبه و پدر خوبیه، بعد معلومه هیچ کلم از اینا نیست، بعد لالالند نیستید شما. شما چون خودتون بچه طلاقی، تنها کاری که می‌خواستید بکنید که طلاق اتفاق نیفته.
بله.
ولی اصلا چیزای دیگه رو درست نکردید. یعنی درست بس که مهمون خواستی دعوت کنید ولی به فکر غذاشون نبودی.
بله.
حالا اومدن گرسنه‌ان. خب حالا ایشون الان حرفش چیه؟
حالا که این قضیه شد دیگه اصلا نور ایشون میگه دیگه اصلا از این قضیه من پریشب فهمیدم دیگه صحبت کردیم دیشب که اومد خونه کسیم با هم حرف باشیم، یعنی بهش گفتم لطفا اصلا من حرف نزن بذارم من اصلا خودم میرم باید چیکار بکنم. ایشون خیلی ساریه قسم میخواد که یک بار بوده یه اشتباهی کرده، یکی اومده بهش آفر کرده، یه زنم ببخشید خراب بوده رفته اونجا این کار انجام داده اومده، ولی من میگم نه الان من میفهمم که پس چندین بار بوده، یک ماه پیش هم عکس دیده بودم، سه ماه پیش هم یه تکست مشکوک دیده بودم. بعد میگه که نه، میگه حالا خب تو دیگه اینجوری میخوای باور کنی بخون، که آخرش من گفتم مثلا بحثی نیستش، اصلا بعد یک بار خیانتم کافیه. بعد بهش گفتم خب اگه الان تو جای من بودی چیکار میکردی؟ گفت من خب باز زندگی نمیکردم. یعنی یعنی میگه که چقدر این قضیه عمیق و مهمه و چقدر دمیج زده به رابطه، ولی میگه اگه یک ذره منو دوست داری یا اگه یک ذره هرچی برات هست به یه چند سو دیگه به من بده و اینا. حالا ما از سابقه همین هست که میخواستیم مثلا همینجوری بریم کاپل تراپی، همینجوری چون همیشه شما رو گوش میکنم، همینجوری گفتم که همون هفت ماه پیش خواستم مثلا جداشم دیواز تو برکنم، گفتم پس ما باید بریم هلپ بگیریم، تو باید رو رفتارت صحبت، من اصلا آرزو به دلم بتونم بشینم با تو نیم ساعت صحبت کنم، زود جبهه گیری میکنی، زود به دعوا و داد و بیداد ختم میشه، بنابراین من اصلا دیگه قدم نمیذارم جلو که بخوام با تو صحبت کنم. خب اونم هلتی نیست، آخرش این میشه که من تو خودم بریزم، رابطه جنسیمون خراب بشه، از دور بشم. بعدم جای حالام که خب تازه میگه که خب من چند وقت رخت خواب درست نداشتم، بعد یه غلطی اشتباهی کردم. گفتم او اوکی، فکر منم نداشتم، خب منم فیلینگ داشتم، منم هرت بودم، منم میتونستم جای دیگه پس برم، این اکسکیوز نیست. خودش هم میگه، میگه من به عنوان اکسکیوز اینو نمیگم، فقط میخوام بگم که بدونی مثلا اون لحظه چیز احمقانه تو فکر من بود یا تو احساس من بود که این کارو کردم، وگرنه من عاشقتم. کسی خندم به من گفتم عشق خیانت بر نمیداره.
حالا سخنرانی نکنید، فایده نداره این گفته با شما، حتما باید برید تراپی ببینید از تو چیزی در میاد یا نه. یعنی کاریست که
من سوالم دوست اصلا ازتون اینه که اصلا میشه شده که یه همچه رابطه دوباره که خیانت هم دیگه توش دیگه اومده نور علا نور شده دوباره درست بشه؟
آخه من شناخت دقیق و درستی از شما و ایشون و رابطه با حرفای شما ندارم عزیز. یعنی به نظر من خیلی چیزا که به صورت مثبت و منفی شما راجع به خودتون و ایشون و زندگی میگید ممکنه چیز دیگری باشه. نه اینکه من دروغ میگم، بلکه شما الان پیداست که یه وکبولری و یه گنجینه لغات مربوط و مخصوص به خودتون دارید که با آنچه که من به عنوان یه سیستم و مجموعه که هماهنگند و از یه هارمونی برخوردارن نظر دارن هماهنگی نداره. به همجاست که دید مجبورم چند جا محکم جلوه شما بیستم و بعدم نمیدونم واقعا چه خبر است یا چه خبر بوده زندگی خودتون، زندگی ایشون و بعدم هر دو چه نوع انتظار و توقعی دارید. فقط سوال من از شما اینه که همکنون ایشون از نظر وضعیت مالی اقتصادی کجا قرار دارن؟
خیلی خوب.
Okay. به من بگید که شمایی که بحث و فکر جدایی رو داشتید آیا فکر میکردید بچه ها رو به شما میدن یا خودشون بر میدونن بعد رابطه و وضعیت مالیتون چه میشد؟
خب بچه ها پیش من میموندن و خب ایشونم حالا من باید خود دوباره برمیگشتم سر کار و بالاخره ایشونم خب باید ما رو جوری تکیه میکنن تا من یعنی من هیچ وقت اینجوری نبود که همون موقع هم بهشون گفتم اینجوری نیست که من بگم الان مثل قانونی که نصف مال من نصف مال تو اینه، فقط تو فعلا بچه ها رو همه چیز تکیه کن تا من بتونم دوباره سر کار باشم و یعنی برگردم رو.
ایشون درآمد خوبی دارن یا ثروت و سرمایه خوبی هم دارن؟
هم درآمد خوبی داره هم خب تو ایران ملک داره، سرمایه داره.
نه اینجا چی؟
اینجا خب تازه تو ما خونه خریده بودیم همین.
نه چقدر کویتی توشه؟ چون ببینید عزیز من ممکنه خونه هم 2 میلیون دلار بیارزه ولی اگر 1,800,000 دلار بده کارم خونه من 200,000 دلاره. خونه 2 میلیونی من نداره، من خونه 200,000 دلاری دارم. بنابراین اگر یه روزی هم جدای اتفاق بیفته صد هزار دلار به هر کدام میرسه.
بله.
من سوالم از شما باز جدیه، آیا سرمایه ایشون دارن یا ایشون منبع درآمدی دارن در امریکا؟ نه در ایران.
بله، منبع درآمد خیلی خوب دارن.
بنابراین خب اون شما در خطر هستید.
بله.
در حال ببینید، من معتقدم که باید برید پلوی دکتر یک و یه مدتی کار کنید ببینید به کجا میرسی. ما اون وقت دو تا جنبه باقی میمونه، یکی واقعا جنبه احساسی عاطفی و ارتباطات به هر حال زندگی زناشویتون، یکی این که سلام و مصلحت هر پنج تا شما چه هست که چه کنید، و اینا میتونه دو چیز متفاوت باشه و بعدم یکی باید قربانی دیگری بشه.
من همین فقط الان با این دلشکستگی و احساس بدی که مثلا دیپرسی که تو خودم الان دارم، که اتفاقا میخوام برم خودم مثلا با دوستم صحبت کنم، ولی کلا من این الان اولین سوال اصلا فقط تو خودم نیست، آیا اصلا میشه؟ یعنی
وقتی این پرسش نیست. نه وقتی این پرسش نیست. نه ببینید از یعنی اصلا این سوال الان طرحش تو حتی دو ماه دیگه اشتباهه. شما توی پروسه هستید، اینکه یک کمی زمان میخواد و اینکه به اینجا برسید کجایید، برای که هر حس و احساس و نظر و عقیده الان شما میتونه به صورت کاملا آشکاری در جهت متفاوت و مختلفش یه هفته دیگه یا هفت ماه دیگه بشه. شما درست ممکنه به یه جایی از این ور یا اون ور بیافتید که هیچ قابل مقایسه با الانتون نیست، و بعدم اصولا الان این پرسش هیچ پرسش درستی نیست عزیز. یعنی اینکه من چه باید بکنم و یا بر من و رابطمون چه خواهد گذشت و چه خواهد شد، اینقدر این میتونه تغییر پیدا کنه و حتما تغییر میکنه، نه که میتونه، حتما تغییر میکنه. بنابراین صبر کنید. شما هیچ دلیلی نداره برای یه واکنشی، چون اگر واکنشی نشون بدید احتمالاً بعدن خودتون باش راحت نیستید و انتخاب درستی نبود. حتی اگر واکنشتون این باشه که بمونید یا برید، میخوام بگم نه اینکه من در هیچ جهتی نظری دارم، حرف من این است که شما باید بگذارید حالا حداقل این مسیر عادی خودش رو طی کنه تا ببینید یه هفته بعد و هفت هفته بعد به کجا میرسید. معمولا یه هفته دیگه و هفت هفته دیگه به سر نخایی به شما میده، قبل از اون نه عزیز.
من الان باید بهشون چی بگم؟ پاشون بریم
تراپی. فقط همین گفتگوی با همدیگتون خیلی کمکی نمی کنه، مگر هر دو درباره موضوعی غیر از این موضوع بخواید حرف بزنید، و دوم بهتره برید تراپی. ولی اگر وقت هم می گیرید، یک آدم آگاهی باشه، دو مثلا روز اول یه وقت حتما دو ساعته اگر نه سه ساعته بگیر، برای که یک کسی باید اون مجموعه رو بدونه. این که شما برید یه ساعت حرف بزنید بعد برید هفته دیگه اصلا کار درست نیست. من مواردی از این قبیل رو معمولا حتی ممکنه 4 ساعت باشه، یه 2 ساعت باشه، یه نیم ساعت، یه ساعتی بینش بریک و تنفسی باشه، نه به خاطر احتیاجش، به خاطر اینکه یه کمی همه چیز بیاد سر جاش، با یه ساعت 2 ساعت بعد، چون تو اونجاست که میشه فهمید واقعا شما دو از نظر روانی و ارتباطی کجا هستی تو چه میشه کرد. صحبت‌های شما، خب گفتم اگر من با قسمت اول گفتگوی شما به موضوع برخورد میکردن، با قسمت آخر خیلی خیلی متفاوت بود عزیز، برای که من دو تصویر متفاوت از شما و ایشون رابطه پیدا کردم، و به همجرد که من باید یه تصویر واقعی داشته باشم، و این وقتی ممکنه که دو سه ساعتی با هر دوی شما آدم با هم جدا صحبت کنه ببینه کجا ایستادید چه میکنی. من خیلی از اوقات گفتگوی دو نفره رو شاهد بودم، ولی وقتی جدا جدا باشون حرف زدم کاملا دو تا دنیایی دارن که ای بس با هم توافق دارن، ولی با وجودی که در گفتگوی دو نفره میخوان طلاق بگیرن حالا نمیخوان، یا در گفتگوی دو نفره که اصلا موضوع طلاق مطرح نبوده هر دوتا دارن به صورت جدی فکر طلاق میکنن وقتی با هم تنها بودیم. و به همجاست که یه مقدار آگاهی و آشنایی تراپیستتون باید داشته باشه که بتونه کاری بکنه که در حقیقت درست خوبه و در بلند مدت شما هم به دنبالش هستید و صلاح و مصلحت همه تونه.
بله.
هر حال امیدوارم اینو بتونیم به گونه ای حل کنید که هر دو باش خوشحال و راضی باشید و بچه هم توی ماجرا اذیت نشن. گرچه متاسفانه تصادفی اتفاق افتاده و هر پنج تای شما آسیب خوردید و بیشترم خواهید خورد، ولی امیدوارم اون رو به کمترین از این بعد برسونید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی دکتر، خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در ونکوور شنبه 3 اپریل و یک شنبه اول می در هتل هالیدی این در دانتان ونکوور. شنبه 3 اپریل 2-5 بعد از ظهر، اعتماد به نفس و حرمت نفس. 6-9 شب نقش رابطه جنسی در زندگی زناشویی. یک شنبه اول می 2-5 بعد از ظهر 10 تیپ شخصیتی ناسالم. 6-9 شب راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر در ونکوور با شماره تلفن 778-891-0105 تماس بگیرید.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
Betsy, Betsy, Spider-Man climbed up my mommy's leg. Down came a luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل‌ساز شوند. از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-71-71
نامی که بارها و بارها از سوی جامعه ایرانی در خصوص تصادفات انتخاب شده است. وقتی زمان انتخاب است، شما چرا پس از تصادف او را انتخاب می کنید؟ آیا به دلیل تجربه دیرینه او در تصادفات؟ آیا برای اینکه دفاتر او بیش از 5000 پرونده را سپری کرده است؟ آیا به دلیل تخصص او و دریافت بیش از میلیون ها دلار خسارت؟ زمان، زمان انتخاب است و در انتخاب وکیل تجربه و تخصص حرف اول را میزند.
پیام شایانی هستم. من برای دریافت بالاترین خسارت همراه شما خواهم بود.
شماره پذیرش پرونده در وودلند هیلز، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه 818-777-777-77 و یا 818-77-برنده لاکی 7.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو بفرمایید.
آره عزیز بفرمایید.
سلام آقای دکتر. ممنونم بابت برنامه خوبتون.
لطف دارید عزیز جان.
آقای دکتر من یه خانم 34 ساله هستم، دو تا دختر دارم، 8 سالم هست ازدواج کردم، بچه سوم از یه خانمه 6 نفر، یعنی 6 تا خواهردار هستیم، من بچه سوم هستم.
بچه ها چند سالن عزیز؟
بچه های خودم، دخترم 7 سالشه، دو تا دخترم کوچیکم 2 سالشه.
اوکی.
من آقای دکتر به قول خودتون البته همین برخود بسایی نمشه، من از این گلای مردام بودم که تا الان تونستم تو لجنزار دست و پا بزنم و خودم الان به این شرایط برسونم و حالا خدا رو شکر شرایط بدی ندارم و همسرم هم خوبه. مشکلات من معرفه به خانوادم، یه خانواده خیلی پرتوقعی دارم که همیشه از من توقع دارن که مثلا براشون خواستهاشون رو برآورده کنم و تا قبل از اینکه حالا مثلا ازدواج کنم خیلی مثلا بهشون کمک میکردم، حالا از هر جهت سر کار میرفتم یا هر برنامه هر کاری بود من همیشه در خدمت.
نه این خدمت پدر مادر یا خواهر برادر؟
خواهر و برادر و پدر مادرم که جدا شده بودن، خدمت مادر و خواهر برادر.
نه سب کنیم،
بعد
در چه سن شما پدر مادر جدا شدن؟
من 13 سالم بودم
اون وقت به من.
ولی خب از بچگی همیشه قرارونا دونستم جدا باشن و دوباره برگردن و دوباره ازدواج کنن و همه اینا بوده.
خب اون وقت خواهر و برادرای شما یکیشون دوتاشون کدامشون اینقدر از شما انتظار و توقع داره؟
همشون از همدیگه خیلی توقع دارن. مثلا حالا از من تنها نه، یه خواهر بوده تر از خودم هم دارم. مثلا خب ما توی خانوادهمون خواهر رو بالاخره تونستن تحصیلاتشون رو ادامه بدن، برن سر کار دانشگاه و بر خودشون مستقل باشن. برادرها خیلی از ما توقع داشتن. منم تو قبل از اینکه با شما و برنامه های شما آشنا بشم فکر کردم خب این مثلا وظیفه ما، چون از بچگی میگفتن که این خواهر برادرت باید خواهر برادرت رو دوست داشته باشی، پدر مادرت احترامش واجبه، بعد پدر مادرت رو دوست داشته باشی، دایی و خاله و عمه احترامشون. من اصلا راست شو بخوای آقای دکتر اصلا آدم آگاهی نبودم، نمیدونستم که واقعا واجب نیست، نباید واقعا انقدر مثلا کمکشون که وقتی خودت نیاز داری خودت کمک داری، یا نباید رنجشون و آزارشون رو تحمل کنی وقتی خودت رنج میبینی. اصلا اینا رو نمیدونستم. از وقتی با برنامه شما آشنا شدم واقعا چشمام باز شد که نه، وظیفه من نیست، لطف من نیست، اگه بتونم، اگه خودم شرایطم اوکی باشه بتونم کمک کنم آره، ولی اگه نتونم دلیل نداره به خودم یا مثلا همسرم فشار بیارم که حالا مثلا کمکشون کنم. من توی شرایطی تونستم از ایران خارج بشم، یعنی ازدواج کردم، این همسر بنده خدا رو گول زدم اون باز ازدواج.
ایشون چند سالشه عزیز؟
همسرم آقای دوزه 17 سال از من بزرگتره. بالاخره تو اون شرایط و اون مسائل و اون همه، حالا نمیخوام وارد گذشته بشم، تونستم بالاخره یه ازدواج خوبی داشته باشم. بعد از اینو خارج شدیم و اومدیم اینجا و دیگه شروع شد که ما رو ببر اونجا مثلا خارج از کشور به ما کمک بده. همه مثلا خواهرشون این کار کرده براشون، از اونجا براشون پول میفرسته، از اونجا براشون کارشون رو انجام داده و اینا. خالص من سر بچه دومم که بازار شدم برای خواهرم ویزای که مثلا بیاد کمکم بده درخواست ویزا کردم، کارش دور شد و اومد اینجا، اینجا موندگار شد. خلاصه حالا خدا رو شکر خواهرم بعد از یک سال و نیم تونست مستقل بشه و کار و زندگی و دنبال برنامه خودش باشه. برادرم رفت ترکیه، از طرف ترکیه پناهندگی گرفت، اونم اومد امریکا، اونم یک سال تقریبا نزدیک دو سال خونه ما زندگی کرد، چون من ساپورترش بودم و اینجا دولت ایران خیلی کمکش نکردم و شرایطش هم نداشت، اصلا ناخواسته یه جوری شد که دیگه با ما زندگی کرد و بعد دو سال رفت. حالا که رفیق یه سری مشکلات داره که همش مادر من از ایران زنگ میزنه کمکش کن، اشکال نداره، این کار براش بکن، اون کار براش بکن. بعد حالا همه خواهر برادرم به من، چون من اصلا اینجا سیزده شده، از من درخواست دارن یا حقیقه دارن میگن که چرا کاری مامانو درست نمی کنیم، مامانو ببرد پیش خوده. حالا مادر منم یه خانمی هستش که اولش بیماری جسمی زیاده، بیماری های روحی هم که اصلا تو خانواده ما اصلا دیگه بیداد میکنه. منم واقعا شرایطشو ندارم که الان مادرم، تازه برادرم رفته، تازه خواهرم رفته. یه مشکل دیگه هم که الان شروع شده، خواهرش برام لاتاری قبول شده، اونم تابستون دارن دیگه. یعنی اصلا آقای دکتر، بعد من دیگه خودم کشیدم کنار از همه این چیزا. بهشون هم گفتم دیگه به من زنگ نزنین، با من کاری نداشته باشین، من دیگه نمیتونم، نه کاری براتون میکنم، نه کمکی میتونم بهتون بکنم، منو رها کنین. حالا همش میتونم میگن تو نامهربون شدی، تو رفتی اونجا بچه شدی، تو اینجوری شدی، تو اونجوری شدی. حالا من حرفای اونا برام اصلا مهم نیست. الان بیشتر خانواده خودم، یعنی همسرم و دو تا دخترم برام مهم هستن و حالا خانواده خواهرشوهرم هم داره میاد. اصلا دیگه نمیدونم واقعا یه آپارتمان کوچیک دو خوابه هم هستش، واقعا الان من نمیدونم به همسرم بگم که نه اونا نباید بیان اینجا، خب من خودم خواهر برادرم مثلا اینجا بودم. اصلا الان دیگه نمیدونم واقعا چیکار کنم، فقط همینجوری.
ببینید عزیز، موضوعی که شما میگید همطور که خودتونم اشاره کردید متاسفانه مشکل بسیار بزرگ فردی و اجتماعی ماست و علت اینم که من روش اینقدر حساسم به خاطر این نیست که یه نوعی از زندگیه و یا مثلا فرض کنید نوع خوب یا ایداله، نه، به خاطر این که زندگی مبتنی بر وابستگی و مهرطلبی توش نابودیه، توش رنجه، توش توقف رشده، توش در حقیقت آزار دادن و آزار دیدنه. به اون دلیل من باش مسئله دارم. اولا یه هشدار مجبورم به شما بدم که اگر شما و همسرتون یه اصولی رعایت نکنید زندگی زناشوییتون به هم میرزه و بچه آسیب میبینه. این وضعیت میتونه 5 سال دیگه اصلا این نباشه. بنابراین شما اولا هیچ وظیفه و مسئولیتی جز مواظبت و مراقبت از همسرتون، فرزندانتون و خودتون نداره. هیچ کس دیگه هم حقی تو زندگی شما نداره. سخنرانی های مربوط به این که تو آدم بدی هم هستی کاملا قابل قبوله. یه نامه‌ای هم می نویسید، منم حاضرم برای امضا کنم که بدین وسیله نامه میدم. این جانب هم دختر بدی هم، هم مادر بدی هم، هم همسر بدی هم، هم انسان بدی هم، هم فاسد شدم، هم گندیده شدم، هم به در نخور شدم. بنابراین متاسفانه همینه که هست و هیچ هم برام مهم نیست که شما همین حرفا رو اگرم بیشتر بلدید به من بزنید، برای که اگر اونو متوقف نکنید گرفتار است. دو نکته. اول اینکه به خاطر اینکه همسر شما قبول کرده و تحمل کرده این بازی‌های قبلی شما رو، ناچار شما هم باید اینجا این کار رو بکنید، حتی اگر به شما و ایشون رابطتون آسیب می‌زنه. علتش این است که در اون صورت اون وقت دیگه شما به نوعی دارید عمل می‌کنید که علاوه بر اونا بوی خودخواهی و حالا این نوع خودخواهی رو علیه همسرتون به کار گرفتن داره و این می‌تونه بسیار خطرناک باشه. اصلا نمیگم که خواهر شوهر شرایط زندگی شما رو بهتر میکنه، ولی به شما باید یه آموزشی بده و ضمناً فرصتی بده که بتونید رابطتون رو با همسرتون بهتر کنید و در نتیجه بتونید ارتباطتون رو با خانواده خودتون به صورت تازه‌ای در بیارید. دوم، هر کاری برای اونا که میتونید بکنید بکنید، ولی مشروط بر دو چیز: یکی اینکه به خودتون آسیب نزنه، دوم زمین ساز توقع و انتظار بعدی نشه. یعنی اگر فرض کنید شما میخواید و فکر میکنید درسته که مادرتون رو بیارید، بیارید، ولی باید مطمئن بشید که وقتی ایشون اومدن اینجا، اومدن اینجاشون درست بوده، نه با شما زندگی کردن، چون زندگی کردن ایشون همانو به هم خوردن زندگی شما هم. اصلا توش تردید نکن. هر وقت شما خواستید طلاق بگیرید ایشون رو بیارید. یعنی با حرفایی که شما دارید به من میزنید اینه. بنابراین اگر شما من بگید که توان اینو دارید که ایشون رو بیارید و رها کنید، حتی اگر بقیه خواهر برادرها اون بازی رو که در آوردن ادامه بدن بیارید، اگه فکر میکنید ایشون رو بیارید گیرشون میافتید، نیارید. معناش این نیست که معناش این نیست که کار غلطی کردید، من میخوام کار بدتر غلطی بکنید. نه، جوابتونو بدید عزیز، میخوام بشنومتون.
نه آقای دکتر، منم با شما موافقم، چون میدونم اگه مادرم بیاد اینجا همه مشکلاتش برای منه، هم از بیماری حالا روحی و جسمیش، هم که واقعا من احساس میکنم که زندگی زناشویی به هم میرزه. بالاخره مادر من یه اخلاقایی داری که واقعا دخالت میکنه، همش هم میخواد بشینه بگه شوهرتو این کارو کرد، شوهرتو اون کارو کرد، شوهرتو به من سلام نکرد، شوهرتو به خدا، از این داستانه اینجوری. نه آقای دکتر، اصلا منم خودم مخالفم، فقط میخواستم ببینم به نظر شما اصلا کار درستیه که من بگم نه من یعنی گفتمم، ولی دیگه واقعا خودمو بکشم کنار بگم واقعا من نمیتونم.
نه 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 نه، که نگید نمیتونم، نه نگید نمیتونم، نمیخوام. ببینید، نمیتونمتون رو باور نمیکنن و اصلا معنی هم نداره. بلو به هر کس هم که بگن ایشون پر کردن چند تا کاغذ برای که مادرش بیاره چون میگه نمیتونم، که من نمیخوام. یعنی ببینید، شما اگر نخواهید، ببینید عزیز دل، شما اگر نخواهید واقع بینانه، صادقانه، حتی صمیمانه بایستید بگید من این کارها رو به دلیل این وضعیت نمیتونم بکنم، هیچ نوع تعهدی هم در جهت بعدش نیست، من مادر رو بیارم اینجا، آنچه که او رو میشناسم و شما رو میشناسم، منو میاد با من و نوعی در ارتباط سنگین با من میخواهد این کار، این کار اصلا شدنی نیست. یعنی من قرار نیست ایشون رو بیارم به امریکا، من قرار ایشون رو بیارم به خونه خودم، من نمیخوام بیارم. شما من میگید ایشون رو میتونی بیاری به امریکا، مشروط بر این که یه چیزی درست بشه که همه مطمئن باشن که ایشون میاد امریکا با من کاری نداره، من حرفی ندارم. بله من میخوام شما یه چیزی بگم، مادر با اون ویژگی روانی بیاد اینجا لذتی هم در کارش نخواهد بودا، یعنی بازی بچه‌هاش که بی‌معنیه. یک، دوم این که ایشون بیاد اینجا فقط وقتی میتونه یه ذره احساس خوبی بکنه که بگذارید به میل خودش اینجا زندگی کنه، که در حقیقت برهم زدن زندگی شماست و یا انتظار و توقعی بیش از حد داشتنه. و به همین که درسته که برخی از اوقات ماندن ایشون در ایران ممکنه یه درد و رنج پنج برای ایشون داشت باشه، ولی اومدن اینجا برای ایشون بعد از مدتی پنجاست و زندگی برای شما میشه 5000 که خراب میشه. و به همین که من شما تو زندگی برخی از اوقات قراره یه هزینه کمی رو بدیم برای که گرفتار هزینه بیشتر نشیم، درست مثل یه واکسنی که بچه‌مون میزنیم که مریض نشه و نمیره، و اون رو باید بپردازید عزیز. اگر شجاعت رو ندارید گرفتاری است. به همین جاست که مادر بنابراین شما اصلا موضوع اومدن ایشون منتفی است عزیز، مگر اینکه خواهران دیگه با قراری تعهدی گرفتن جایی محلی که خودشون زندگی توی شهر دیگه مادر رو ببرن.
دقیقا از وقتی که با شما آشنا شدم این شجاعت رو پیدا کردم و واقعا برگشتم به خواهردارم گفتم، گفتم وقتی اگه خودتون میتونین جایی براش بگیرین، هزینه رفت و آمدش بالاخره باید بره یه شهر دیگه برای مصاحبه، هزینه هتل و هواپیما و اینجا و کار اینجوری رو انجام بدین، اشکال نداره، من براشون برگرد درخواست میکنم. بعد میگن که نه تو باید خودت بکنی این کارا. حالا بگذاریم از این حرفای اینجوری، بعد آقای دکتر یه سوال دیگه هم که دارم، به نظر شما این همه رفت آمدهایی که تو منزل منه، خب مثلا خواهرم یک سال نیم اینجا بوده، بعد برادرم دو سال اینجا بوده، حالا خواهرم با همسرش و دخترش که 21 سالشه دارن میان، اونا هم اینجا هستن، اینا آسیبی برای بچهای من داره؟
نه، آسیب رو حتما داشته، ولی اونو کارش نمیتونید بکنید. الانم برای جلوگیری از آسیب قبلی است که باید خواهر شوهر رو بپذیرید عزیز، و با خوبی هم بپذیرید، یعنی صلاح کنه. بنابراین بعدم چون دخترشون هم بزرگه مسئله نخواهید داشت، به اتفاقا همسرتون رو راحت و راضی کنید، برای که ایشون مرد خوبی است که شما رو با این همه ببخشید چمدونای پر از گرفتاری و درد و سر پذیرفته. این مدت اقامت خواهر و برادر شما اشتباه بزرگی بوده عزیز.
آخه دکتر حتی بهشون گفتم مثلا برین دنبال کار و زندگیتون، مثلا زبانشون خوب نبود، نمیتونستن، هزینه اینو نداشتن که برن جایی رو بگیرن، یعنی باید واقعا مثلا به برادرم گفتم دیگه برو دیگه من کاری نمیتونم برات بکنم. بعد خب نمیپذیرفتن، یعنی واقعا به قول معروف با پروی حدی تمامتر بهشون گفتم دیگه برین دیگه رختش برادرم.
خود آدم ها قرار از زندگی خودشون رو بکنن، مسئولیت زندگی خودشون. من که نمیتونم زندگی خودم بکنم، زندگی شما رو هم درست کنم و شما بگیرید بشین آفتاب بخورید.
خب بعد از اینکه حالا که رفته، حالا شروع کرده مثلا همش میگه که مثلا خواهر من اینجوری بوده، همسرش اینجوری بوده، یا مثلا حالا من خب به خاطر هم بچه هم که 2 سال مثلا نباید محض میذاشتمش، خودم ازش نگهداری میکردم، سر کار نرفتم دیگه، خونمون هم از بچه‌م نگهداری کردم. بعد مثلا توقع دارن که تو چرا نمیده سر کار مثلا یه پولی داشته باشی که مثلا حالا هزینه های مامانو بدی، مامانو بیاره اینجا، یا شوهرت اجازه نمیده تو بری سر کار. از این حرفا
اصلا شما اگر درگیر این حرفا میشید خیلی حالتون بده قربونه. شما اصلا چه بحثی نکن. نه بذارید این حرفا نه عزیز من، بذارید این حرفا رو ما پشت سرتون بزنن. بهشون بگید یک دفعه دیگه راجع به موضوع صحبت کنید، هر جا باشه تلفنتون رو قطع کنید. فقط کنید.
همین کارو کردم آقای دکتر. دیگه واقعا با بعدم قطع رابطه کردم. الان چند دفعه صحبت در خونمون یا زنگ زده، من جواب دادم نه رو باز کردم.
نه، برای که اگر شما نخواهید یه رفتار واقع بینانه برابر داشته باشید، بود و نبودتون که، یعنی بازی ها داستان عجیبی است. ببینید ما مردمان خودخواه نادان متاسفانه بیماری هستیم، بعد معتقدیم یه کسی باید زندگی ما رو بچرخونه، ما قراره زندگی خودمون رو نچرخونیم. مثلا تعمالی همچی وزنه، برای که بزرگترین و بدترین خیانت آدم به عزیزانش و اطرافانش اینه که اونا رو از کار بندازه.
بله آقای دکتر، موافقم. یعنی واقعا من زنگ زدم که واقعا بهتون بگم شما، من از برنامه رادیو شما واقعا استفاده کردم، واقعا چشمم به خیلی چیزا باز شد، یعنی نه آگاهی داشتم نه علمشو داشتم و واقعا شرایط اصلا خوبی نداشتم که بخوام اینا رو یاد بگیرم، ولی از وقتی که اومدم اینجا برنامه شما رو گوش میدم، واقعا الان احساس میکنم چقدر رها شدم، چقدر حالم خوبه دیگه، چقدر در قید و بند این توقعات و حرفای مثلا اینا نیستم.
نه باید خودتون آزاد کنید، برای که اینا نشانه سلامتی و خوبی و مهربونی نیست. من میخوام اینو باز تاکید، اینا نشان دهنده سلامتی و خوبی و مهربونی نیست. اینا نشان دهنده اوج خودخواهی و نادانی و بیماریه که ما فکر کنیم اومدیم تو این دنیا که دیگران که حرف بی خود میزنن، به خودشون آسیب میزنن، به ما آسیب میزنن، فکر کنن که ما آدم خوبی هستیم که فکرام نمیکنن. چون به مجردی که بعد از 10 بار هرچی خواستن بهشون دادید، بار 11 که ندید اونا دشمنتر میشن. به همجاست که خواهر شما اگه کاری برای برادرش نکردی که باش مسئله نداره، با شما مسئله دارید.
بله دقیقا.
به همین جهت هست که نگران نباشید عزیز. بعدم حد کم نفرین کردن حواله بدید به من. برای خوشحال شما با تو صحبت.
نه خواهیت میکنم آقای دکتر، شما باید سالیان سال باشین.
برای نگران نباشین. آخه با نفرین اونا من چیزی نمیشه. به این میگرد که از اون بابت خاطر رو واسه دارم.
برای خدای شما بفهم.
خوشحال شما. مرسی عزیزم. خوشحال شما با صحبت.
ممنونم. هم همینطور.
خدا نگرد.
خدا نگرد.
شنگ رجمن با ما باشین.
انگشتر فروز بعد از یک سال ازدواج 10 قیراط، مال ما بعد از 10 سال ازدواج 1 قیراط. نگاه کن
فوری جان، کم طرف بزن، انگشتر رو نگاه کنم یا جلومو تصادف میکنیم. فوری جان سالمی؟
چرا شش میکنی؟
نمیشه.
چی نمیشه؟
گفته حرف نزنی.
کی گفته حرف نزنی؟
کامران یدیدی گفته بعد از تصادف دیگه حرف نزنی.
اه؟ گفته حرف نزنی؟ بابا دمش گرم، بازم به یدیدی؟
تماس و صحبت با شرکت‌های بیمه قبل از مشورت با وکیل متخصص می‌تواند موفقیت پرونده شما را به خطر بیندازد. پیامی از دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوح برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
بابا بازم به یدیدی.
کار مناسب و درآمد بالا
ندارم.
کردیت و اعتبار خوب
ندارم.
قدرت پرداخت اقساط بالای ماهیانه
ندارم.
امید و انتظار کمک از دوست و فرزند و کس و کار
ندارم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
بالای 62 سال سن دارم، امکانات محدود مالی دارم، یه مقدار پول برای دان پیمنت دارم، راستی یه همسر ماه بلند پرواز خوشتوقعم دارم.
شما شماره آقای نظام نجات رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای دارین؟
بله لطفا شماره تلفن رو تکرار کنین، چون حافظه درست درمونی هم ندارم.
310-775-2131. علاقه مندانی که مایل به دریافت اطلاعات لازم در مورد ریورس مورگیج به زبانهای فارسی، انگلیسی و اسپانیایی هستند و یا خواهان دریافت سرتیفیکیت از طرف هاد اپروبال کانسلینگ ایجنسیز در ایالتهای مختلف آمریکا می باشند، با دفاتر آقای نظام نژاد تماس بگیرند. 310-775-2131 NMLS number 288631.
دیگه سوالی ندارم.
یک بازگشت، یک شب و یک اسطوره. شهر فرشتگان ستاره باران می شود با سلطان قلب ها عارف.
همیشه موندگار
عارف. شنبه 11 جون، دوبی تیتر. یک نام و یک صد صدا، مایکل. برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 818-393-93 تماس بگیرید.
رگ های واریس پا، تورم، زخم، عوض شدن رنگ پوست پا، سنگینی، خستگی و سوزش پا، همه علایم بیماری های رگ های شریانی شماست. در مطب های دکتر شهریار کهن در تاوزن اوکس، انسینو و گلندل با در اختیار داشتن پیشرفته ترین دستگاه های سونوگرافی می توانیم رگ های واریس و بیماری های پای شما را پیدا کرده و با روش های متفاوت رادیو فرکانسی، لیزر و کلیروین بهترین راه درمان را در اختیارتان بگذاریم. سلامت و زیبایی رگ های پای خود را به ما بسپارید. بعد از درمان شما می توانید به کار روزمره خود ادامه بدهید. بیمه های پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. برای مشاوره رایگان همین امروز با تلفن 800-MD4-VEIN و یا با تلفن 800-634-834-6 800-634-834-6 تماس بگیرید. www.cohencenters.com دکتر شهریار کهن.
خب شما حاضری؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبون زد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف می‌کنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
با من هستی؟
آره ازم بفرمایی.
سلام آقای دوست.
سلام عزیز.
میخواستم در مورد کسایی که خسیس هستن و یا گدا و یا کسایی که پول دارن، پول خوبی هم دارن ولی خرج نمی کنن یا اصلا برای خودشون هم خرج نمی کنن، در مورد این شخصیت رو میخواستم یک طرف بدونم.
ببینید عزیز، دو تا دلیل اصلی و اساسی برای این موضوع هست. یه دلیلی که برمیگرده به زمینه خاطرات و اتفاقات کودکی، از اونجاست که ما در خانواده‌ای بودیم یه مقدار یا فقیر بودیم یا پدر و مادر مشکل مالی با هم دیگه داشتن، یا اصولاً باور پدر و مادر ما به دلیل نگرانی در جهت خرج کردن یه مقداری از دست دادن و بدبخت شدن و بیچاره شدن و فقیر شدن و گدا شدن و به روز سیاه افتادن و بعد نمیدونم کاسه گدایی برشن. چون ببینید برخی از خانواده ها زیر این بمباران هستن. من آدم هایی رو میشناسم که تقریبا هر وقت شما بهشون بگید یا پدر مادرهایی که پول بدید همیشه میگن ندارم و یا نیست و یا چرا، و به همین جد است که خیلی از ما این رو از کودکی یاد گرفتیم. همطور که من و شما در ایران فارسی یاد میگیریم و نه ژاپنی، بسیاری از ما در خانواده هایی بزرگ شدیم که اصولا ماجرای پول همراه بوده با نه و نگرانی، و بنابراین وقتی با نه و نگرانی همراهه یا در موردش حرفا و بحثا و داستانها و قصه ها و اختلافات و جنگ ها و نمیدونم گریه ها و اینا رو دیدیم، این تو وجود ما نشسته. این یه دلیله، ولی این معمولا دلیل خیلی محکمی برای اون نوع خسیس بودن و گدا بودن و به هر حال پول دوست بودن و پول رو به عنوان هدف و نه وسیله نگاه داشتن نیست. دلیل اصلیش برمیگرده با آسیب بین 1 تا 3 سالگی یا 14 تا 36 ماهگی در دوران کودکی. کودک با 2 تا موضوع اصلی بین 1 تا 3 سالگی روبروست، یعنی 2 چیزه که موجب 15 تا گرفتاری و بیماری میشه. یکیش اینه که بچه بین 1 تا 3 سالگی یا 14 تا 36 ماهگی اون آزادی و خودمختاری نداشته باشه و بنابراین این پر پروازی که باید پیدا کنه پیدا نکنه و در نتیجه جمع بشه، یعنی پدر مادر از وحشت اینکه این بچه آسیب ببینه و بعد به خاطر باورهای غلط بیمارگونه بکن و نکن و باید و نباید جلو آزادیاشو بگیرن، در حالی که کودک بین 1 تا 3 سالگی باید آزاد باشه هر کاری دلش میخواد بکنه، مشروط بر اینکه به خودش و دیگری آسیب نزنه. اصلا هیچی مهم نیست، این تنها قاعده آسیب به خود و دیگران. غذا میخواد بخوره میخواد نخوره، میخواد ملق بزنه بزنه، میخواد رو زمین بشینه بشینه، میخواد رو زمین غذا ریخته برداره با دست بخوره بخوره، مشروط بر اینکه بیمارش نمیکنه. یعنی میخوام بگم ما هیچ چیزی جز ملاک آسیب و آزار به خودش و دیگران نداریم. یعنی اصلا ما هیچی مهم نیست، هیچی مهم نیست. اگر به این مرحله برسیم مغز ما زمینه پیدا میکنه برای رشد، یعنی مغزی که میخواد حرکت بکنه، موجودی که میخواد راه بیفته و میخواد در زمینه و جنبه‌های مختلف حس و احساسی پیدا کنه، اون استیمولیشن و تحریک مغزی وجود داشته باشه، شروع میکنه به تجربیات مختلف کردن، کارهای متفاوت کردن، تکرارها رو نمی کنه، چیزهای تازه رو به دنبالش، کنجکاوی داره، میخواد سر در بیاره، هر تجربه‌ای رو میکنه و چون فرض بر این بوده که بی ضرر و بی خطر برای خودش و دیگران، هیچ اتفاق بدی هم نمیفته. بنابراین تنها چیزی که میآموزه اینه که تو یه موجودی هستی که میتونی خیلی کارا بکنی، به اعتماد به نفس مثبتش کمک میکنه و سطح حرمت نفسشو که من پسر و دختر خوبی هستم و این همه کار میتونم بکنم و افزایش بدی. اما اگر پدر و مادر بکن و نکن و باید و نبایدی باشن تا حالا بخوان بچه رو تربیت کنند و محدود کنند و باید اینجوری قضا خورد و باید اینجوری حرف زد و حالا وقت خواب است و حالا باید این لباس رو بپوشی، حالا باید خود تو اینجوری بشویی، حالا باید بغل این بری بغل اون بری، بچه آسیب میبینه و خودشو جمع میکنه. اما ضربه بدتر مال یه جای دیگه است. بزرگترین مسئله ای که 6 تا چیز رو در مغز کودک با هم ترکیب کرده، یعنی لذت و درد، pleasure and pain، مرگ و زندگی، life and death، امنیت و آرامش، security and calmness، و بالاخره تمایل جنسی، sexual drive، و مسئله تولید مثل، یعنی به وجود آوردن بچه، بچه دار شدن، اینا تو هم گره خورده و بین 1 تا 3 سالگی میره تو عمل دفع و مقعد. حالا طبیعت چرا این کار کرده، ابتدا تو منطقه دهانی بوده و حالا اومده اینجا رو، خودش قصه عجیب و غریب. بنابراین مهم اینه که آیا کودک بین 1 تا 3 سالگی یک خانواده‌ای هست که مشکل جهاز هاضمه نداره، زیر مجرا نداره، عمل دفع به راحتی صورت میگیره، و دو پدر و مادری داره که عمل دفع و اینقدر برای بچه عادی در میارن که بچه فکر کنه درست مثل هر کار عادی، مثل نفس کشیدن و راه رفتن، به طوری که به بچه اجازه میدن بیا تو دستشویی ببینه پدرش و مادرش که اصلا جنسیت هم مهم نیست، مطبوعشون رو دارن، ادرارشون رو دارن، خودشون رو تمیز بکنن، پامشن میان بیرون، گویی هیچ کاری نشده. اگر پدر و مادری با بچه این چنین رفتار کنه که موضوع ادرار و مطبوع یعنی هیچ برای که یه جزی از وجود توی که از تو خارج میشه و فقط یه نظافتی رو و تمیز کردن یه احتیاج داره بدون هیچ چیز دیگری، بچه در یه چنین صورتی اون رشد مغز و اون رهایی و تجربه مغزی که در این صورت باز یادآور میشم، با امنیت و آرامش، با مسئله مرگ و زندگی، با لذت و درد، با تمایلاتی که در صورت جنسی است ولی ارتباطات دیگری است و تولید مثل همراه میشه. و بنابراین شما یه بچه‌ای دارید که تو زندگیش میخواد بره و میخواد استفاده کنه و میخواد مصرف کنه برای که بیشتر داشته باشه. اما اگر آمدیم بچه‌ای باشه که در خانواده‌ای باشه که مشکلات جهاز هاضمه دارن، یبوست دارن، زیغ مجرا دارن، اصولا عمل دفع براشون مسئله است. دوم پدر و مادری هستن که با بکن و نکن و نجاست و طهارت و کثیفی و بومیده و جلو مردم و زشته بود بوشین است و شکلشون است و نمیدونم رنگشون است و از این مطالب با بچه برخورد میکنن، بچه خودشو نگه میداره. یعنی وقتی بچه دید که عمل دفعش مورد قبول نیست و پذیرفته و پسندیده نیست، بعد از یکی 2-3 بار واکنشی که از جانب دیگران دید خودشو نگه میداره و فقط کافیست 2-3 دقیقه خودشو نگه داره، مطبوع از روده بزرگ برمیگرده میره بالاتر و بنابراین بچه هم راحت میشه. اما اشکال کار این است که دوباره چون برمیگرده این دفعه مقداری از مایش گرفته شده و بنابراین حالا یبوست داره. یه دفعه دیگه فردا که معمولا روزی یه باره بفرستدش بالا دیگه کار تمومه. حالا جز با درد و این بسا با خونریزی عمل دفع صورت نمیگیره. هیچ بچه هم نمیدونه چند روزه باید زور بزنه یا نزنه و بعدم فشار پدر و مادر و بقیه خودش داستانیست و بنابراین مغز کار دیگه میکنه، مغز شروع میکنه به خودش جمع کردن. یعنی دقیقا اون عمل جمع کردن خود برای نداشتن مطبوع تبدیل میشه به جمع کردن کل سیستم عصبی و مغز. یعنی بهترین تعبیره، یعنی حالت کاملا انقباضی به خودش میگیره و بنابراین فرد تبدیل میشه به یه آدمی که همه چیز رو میخواد هولد کنه، برای که بزرگترین دردش در رها کردن و لت گو کردنه، یعنی نگه میداره همه چیز رو. یعنی من حالا تبدیل میشم به یه آدمی که هولد آن تو اوریثینگ و راحت نیستم با لت گو، در حالی که تمام هنر زندگی در این که ما هر چیزی رو تا کی نگه داریم تا کی رها کنیم. این وضعیت سبب میشه که این آدم همیشه خود داره، حرفش رو نمیزنه، احساسش رو ابراز نمیکنه، چه خوب چه بد، حتی اطلاعات به شما نمیده، از همه کوشش میکنه همه چیز رو بگیره، همه چیز رو کوشش میکنه نگه داره. وقتی میخواد پول در بیاره حریصه، وقتی میخواد خرج کنه رنج میبره، یعنی اصلا یه احساس بدی میکنه که داره پول میده. اگه پول بده در مقابلش باید حتما یه چیزی بگیره که اون احساس بد رو نکنه. بنابراین یه موجودی میشه که کاملا حالت خسیس خوددار داره، چیزا رو از خودش دور نمیکنه، لباسهای کهنه و قدیمی رو همچنان تو خونه نگه میداره، با وجودی که چند دفعه خونه عوض کرده هی اینا رو بار میکنه میبره اونجا برای که دلش نمیاد اونا رو رها کنه. یه عالمه رفته ورزش کرده که 1 گرم یا 10 گرم یا 100 گرم کم کنه، غذا رو که حالا نصفش هم بیشتر نمیخواد و خوشمزه هم نیست تو ته میخوره برای که دلش نمیخواد بیخوری نصف غذاشو دور بزه، تبدیل میشه به یه آدم بدبخت گدای خسیس که میخواد همه چیز رو نگه داره. یعنی همون گرفتاری که بر نگه داشتن مطبوع داشت، حالا شامل حال همه چیزی میشه که متعلق به اوست. بچه‌شو نمیخواد بذاره بره. آزادی و اختیار به کسی نمیخواد بده. احساسش رو ابراز نمیکنه. تو زندگیش جونش بالا میاد که بخواد خرج بکنه. تمام مدت به دنبال اینه که جمع بکنه. اینقدر میشه که اصلا براش جمع کردن مهمه. حتی جمع کردن آشغال، جمع کردن روزنامه و مجلات. من خونه دوستی رفتم که بچه دومشون اومده بود، اتاق نداشتن. یه اتاق پر از مجلات، نمیدونم تایمز و نیوز ویک و اون موقع لس آنجلس و لس آنجلس تایمز و اینا بود. حرفی بود که آخه مرد اینا رو برای چی میخونه؟ حالا یه روزی بخوام شاید یه مقاله پیدا کنم. اون وقتی این مقاله اومده تو نخوندی. بله به لعنتی میبره تو کتابخونه. مدت طول کشید تا ما تونستیم همین آشغالشو بریزیم دور. یعنی حتی نمیخواست اونا رو از خودش دور کنه. یعنی فکر میکنه همه چیز باید نگه داشت. تو خونه‌های آدما شما میرین میدین مقدار لباس، یه مقدار کفش کهنه عجیب و غریب که بوی گندم میده اونجاست. چرا؟ برای که این آدما یه چیزو یاد گرفتن. Hold on to everything. همه چیزو نگه. از دست دادن خیلی بده. همه رو باید داشت و بنابراین پولدار میمیره. پولدار زندگی نمیکنه. و چون هر سم میزنن پولدار میاره. وقتی که این همراه بشه با اون نگرانی فقر و اینکه من بی پولم دیگه فاجعه است. من آدمای دیدم که اصلا در خصوص غذایی که حتی میخورن حتی به دست مهمونا نگاه میکنن که یه سیب برداشتن یا دوتا سیب و خوب پوست کن یا خوب پوست نکن حروم کرد انداخت اونجا. و متاسفانه این آسیب مال اونجاست عزیز. بنابراین دوتا عامل اصلیش، یکی اون دوران کودکی است که من شما رو با استراب نداری و بیپولی و اینها و جنگ و جدال مربوط به اون همراه کردن و یکیش کاملا عمل دفعه. به همجاز که به اینا میگن اینال و بشکن تثبیت مقعدی. تثبیت مقعدی یه آدم خودداریست با اینکه تمام نمیشه. حالا تبدیل میشه به آدمی که اشتباه هم نمیخواد بکنه چون نمیخواد چیزی رو از دست بده. درگیر شکست هم نمیشه. به همجاز که بسیاری اصلا تو برخی از رشته‌ها که خطر شکست داره نمیرن، میرن دنبال اون جایی که فقط پول در بیاره، فقط بتونه داشته باشه. و براش هم در آوردن مشکل، نگه داشتن مشکل تر، خرج کردن مصادف هست با احساس بد و حتی مرگ و نابودی. حتی باتون دشمن میشن وقتی به شما پول میدن. حتی اگر شما به شما بگید 5 دلاری میدم، 5 تا 1 دلاری که به من بده، فکر کن یک کلکی تو کاره. برای که کسی در یه چیزی رو که با ارزش از اونا میگیره. حتی وقتی هم که غذا میخورن معلومه مثلا چیزای خوبو میذارن آخر. برای که احساس میکنن بذار باشه حیف الان بخورمش. و باز به همینجاست که اگر 5 تا سیب بخرم ببرن خونه، امروزی که از اون سیبایی که کمی خرابه رو میخورن، فردا یه سیب دیگه که کمی خراب شده رو میخورن، روز سوم دوتای دیگه که این بسا خراب شده میخورن، روز آخر اون یکی تقریبا گندی دست رو میخورن. هیچ وقت حاضر نیستن سیبای خوب رو بخورن برای که حیفه. و باز به همینجاست که شما میبینید چگونه زندگی میکنن و بعدم فکر کنن خیلی زرنگن. و بعد هم یه جملاتی مثل حساب به دینار و بخشش به خروار و مزخرفاتی از این قبیل رو تو کلشون راه میندازن. بنابراین با یه بیماری روبرو هستید عزیز. و همینجاست که همراه با خودش تبدیلشون میکنه به آدمی که میتونن بسیار مولد باشن، صبح تا غروب دارن میدون، تمام مدت دارن حرص میزنن، فقط جمع کنندن عزیز، ولی استفاده کننده نیست. جان
ببخشید آقای دکتر، باید با اینجور آدم ها چی کار کنیم؟
بیچی نه، مغزشون به این راحتی ها عمل نمی کنه عزیز. باید این مقدار اختیار ازشون گرفت، ولی اذیت میشن، اذیت میشن. یعنی اصلا موضوع براشون خیلی جدی عزیز. درست مثل اینکه شما یکی بیاد بخواد یه تیکه بدن شما رو بکنه ببره، من چاقو بیارم اذیت نشید میگم مثلا این تیکه گوشتتون زیادی هم هست، مثلا خودتون قبول دارید چربه نمیشه بگیم لایف و سکشن بودید از رو ببر. براشون سنگین عزیز. با آدمی که تثبیت مقعدی داره گرفتید، بنجاست که معمولا هم تیپشون میشه دو چیز، یکی ابسسیو کامپالسیو پرسونال دیسوردر، شخصیت وسواسی مجبور، بسیار مولد، بسیار پرکار، بسیار پرفکشنیست، از شکست و اشتباه و حرف مردم میترسن. و دوم اگر سنگین و شدید بشه میشه OCD، ابسسیو کامپالسیو دیسوردر. بنجاست که گیر میدن به همه چیز، یه فکر رو ول نمیکنن، یه دشمنی راه نمیکنن، یه داستان رو راه نمیکنن. همینجد است که دائما درگیر کارهای اجباری و تکراری هستن و زندگیشون یه زندگیست مبتنی بر عدم اعتماد اطمینان به همه و نگه داشتن همه چیز. همه چیز، حتی وقتی بچه هاشون رو بغل میکنن صفت میچسبن. Hold on to everything. یه مشکل اون دوران هست و به همینجد است که بزرگترین آسیبی که من شما تو کودکی میتونیم بخوریم بین 1 تا 3 سالگیست، نبودن خود مختاری و آزادی، اتانومی ان فریدم، و ماجرای عمل دفع. این دو تا ترکیبن که بین 1 تا 13 و بین 1 سالگی تا 3 سالگی مسئله آفرین. رو تعجب نکنید، ریشه عمیق و سنگین افسردگی و استراب که به صورت پنیگتکه و خشم و انفجاری هم مال همینجاست. یعنی این دوران خطرناکترین و بدترین دورانن. اگر این دوتا اصل آزادی بچه، آزادی بچه که اصلا وقت آموزش هیچی بهش نیست و ماجرای عمل دفع به درستی سر جای خودش نباشه. و به همین دلیل است که من اون همه تاکید رو تو سیدیا دارم که این دوران رو اگر برای بچه ها مشکل کنیم همه ی عمر گیرند گرفتار، برای که این دوران دورانی است که هنوز خیلی کلام جا نیفتاده، با مغز این آدم ها خیلی نمیشه کار کرد، برای که عملا وربال و کلامی نیستن. و دوم این که متاسفانه عمیق و سنگینه، یعنی واقعا مغز شرینک کرده، یخ زده، استاک شده، جمع شده و به اینجاست که توانایی رها کردن موضوع رو نداره، مطلب رو نداره، به چیزی هم گیر میده. به اینجاست که خیلی راحته بره سراغ مطالب تکراری بی خطر. به اینجاست که خیلی دوست داره مثلا ورد بخونه، نماز بخونه، یه جمله رو 10,000 بار تو عمرش تکرار کنه، اصلا از همون جا میاد. و الا گفتن یه جمله این همه پشت سر هم که ضرورتی نیست، فقط به خاطر اینه که این اجبار و تکرار به او احساس آرامش میده، مخصوصا وقتی ضرر و خطری هم نداره. برای خوشحال شدم با تو صحبت کردم. خدا نگهدار. شنگ رجبان بعد از چند پیام با ما باشی.
کاباره تهران، The House of Legends با افتخار تقدیم می کند. جمعه، شنبه و یک شنبه، ششم، هفتم و هشتم می به مناسبت روز مادر با دو صدای جاودان موزیک پاپ ایران، مارتیک
عاشق ترین تو منم
و هلن به مناسبت روز مادر با مارتیک.
آهوی پر کرشمه اومد به پای چشمه دادانی.
مارتیک، هلن با هم و در کنار هم در 3 شب فراموش نشدنی در هاوس آف لجندز کابره تهران.
جاونه برای تو،
برای رزرو جا با شماره تلفن های 818-985-5800 و 818-905-7774 تماس حاصل فرمایید.
در هر کجای دنیا که هستید به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم سینمایی، سریال های ایرانی مثل سریال شهرزاد و کانال های تلویزیونی فارسی زبان را با کیفیت عالی تماشا کنید و به مناسبت روز مادر برای دستگاه های جدید $100 تخفیف بگیرید. دستگاه های ایران پراود تیوی باکس نیازی به نصب دیش و ماهواره ندارند. تلفن 1-760-666-6666 یا 1-760-6 ایران پراود تیوی باکس.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقد پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقد ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقد ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می دهم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us.
Hamrah Institute is not affiliated with Radio Hamrah.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس، تشکیل و تغییر شخصیت، سه‌شنبه 26 اپریل 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد. این کنفرانس به مدت 8 هفته ادامه می‌یابد و ورودیه برای 24 ساعت آن $100 خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس گرفته و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهیتون میرسونم که امشب سه‌شنبه 26 من کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت به عنوان کنفرانس پایه خودیابی، خودشناسی و خودسازی رو در اولمپیک کلکشن از ساعت 7 تا 10 شب خواهم داشت و 8 هفته ادامه خواهد داشت. تشکیل و تغییر شخصیت سه‌شنبه 26 اپریل 7 تا 10 شب در اولمپیک کلکشن. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید. با هشم بله بفرمایید.
خسته نباشید. ببخشید من از اروپا بهتون تماس میگیرم. یه سوالی داشتم، اینکه میخوام چجور بگم یه تصمیم جدید تو زندگی گرفتم و میخواستم با شما مشورت کنم که آیا شما میگید این درسته یا بهتر من این کارو نکنم.
بفرمایید.
من 25 ساله که تو بیمارستان کار میکنم، ساینس خوندم و قسمت هماتولوژی کار میکنم. الان تصمیم گرفتم بعد از این 25 سال یه کار شخصی شروع کنم.
شما چند سالتون عزیز؟
من 45 سالم.
از نظر ازدواج و همسر و بچه چه کردید؟ به چگونه؟
من یه دختر 15 ساله دارم، تنها زندگی میکنم، ازدواج کردم، جدا شدم.
چه مدتی جدا شدی؟
12 سال. اوکی.
به من بفرمایید که اون وقت این درآمد و این سابقه و اینا چه میشه؟ در اون کار بعدی نقشی داره یا اینکه هیچ؟
نه، من این حیرتش اینه که دوستانم یه مثل نه رستوران ولی یه قهوه خونه بزنم.
بسیار خوب. حالا به من بگید که آیا کاملا از نظر اقتصادی اون ارزیابی لازم رو برای این که موفقیتی از نظر مالی داشته باشه انجام دادی؟
حقیقتش با وکیل صحبت کردم و چیزی که هست من میتونم تا آخر امسال بازنشستگیمو بگیرم.
نه من کاری ندارم، نصب کنید. برمیگردیم، ولی وکیل جنبه حقوقی داره، من فقط جنبه اقتصادیشو میخوام.
جنبه اقتصادیش آقای دکتر، حقیقتش من یه آدمیم، میدونم که امکان داره نگیره، امکان دارم خیلی خوب بگیره. من نمیدونم، خیلی ها هستن میگن نه ما برشکست شدیم اصلا درآمدی نداشته، ولی خیلی هم هستن درآمد داشتن و خوب چرخید.
آخه شما که ساینتیست هستید، هر دوتاشون دلایل مشخص قابل توضیح قابل توجیه رو داره. یعنی اینجوری تصادفی نیست، یعنی این نبوده که ما بین یک و دو یکی انتخاب کنیم یا یک یا دو. یعنی شما اگر نگاه کنید به اون کسانی که موفق بودن، 5 تا اصل رو رعایت کردن و اون آدمایی که موفق نبودن 5 تا اصل رو رعایت نکردن. فقط یه عامل ششم تو هر دوتا به عنوان این که شانس آوردن بهتر شده، شانس آوردن خراب شده بوده، ولی اون پنجتاشون سر جاشه. و به همین دلیل که باز جمله‌مو تکرار میکنم، البته متوجه هستم که چون دارید بازنشسته میشید میگید واسه احتیاج بهش ندارم، ولی من دلم نمیخواد که یه آدمی تو این سن و سال با توجه به اون توانایی‌هایی که داره وارد یه کاری بشه که بعداً از نظر مالی قابل توضیح و توجیه نباشه. اون برای من مهمه، بنابراین وکیل سر جاش، ولی اونایی که موفق شدن و نشدن 5 تا دلیل داره. یعنی اینقدر مشخصی کرد نداره. حالا با توجه به اینا خوشحال میشم بشنوم تون جان.
من بازنشسته نمیشم. اینجا تو اروپا طوریه که
من رو 3 ساله میده زندگی میکنم طوری که باید تا 65 سالگی کار کرد. یعنی من حتی اگر 30 سالم سابقه خدمت
بسیارم
بازنشسته نمیشم، باید تا 65 سالگی کار کنم. چه بعد تا شاید تا اون موقع که من به سن بازنشستگی برسم شاید 67 سالگی بشه بازنشستگی برای خانوما. و این چیزی که قانونی که الان جدیدن دارن میذارن اینه که شما مثلا بعد از 50 سالگی اصلا اجازه گرفتن بازنشستگی رو ندارین، حتی اگر بخواین مثلا سختی خصوصی برای خودتون کار بکنین و چیز دیگه هم، یا مثلا تا الان میشه با این پول بازنشستگی خونه خرید، این اجازه رو شما دارین یا میتونین شخصی برای خودتون مثلا این سرمایه گذاری بکنین، این پولی که هست یه میگم کار خصوصی برای خودتون شروع بکنین. من حقیقت حساب این چیزا رو کردم و مثلا پیش خودم فکر کردم خب من اگر این رو بگیرم تا یک سال کرای خونم رو دادم، تا یک سال میدم، یعنی این نظری که من داشتم تا یک سال کرای خونم میدم، بیمم و اینا رو همه رو میدم که اگر درآمد آنچنانی هم نداشتم بدونم که تا یک سال خب برای سرمایه‌گذاری ریسکای خودش هم داره، یعنی خطرهای خودش هم داره، شاید من درآمد آنچنانی نداشته باشم تا بیام شناخته بشم، تا کار به زیر را بیفته. و اگر هم نشه بازم تو این مثلا چیزی از دست ندادم، میتونم برگردم سر کارم.
خب اون خیلی مهمه که میتونید برگردی، ولی ببینید عزیز، من فقط باز مجبورم یه اشاره به حرف تکراری خودم بکنم. از نظر اقتصادی اوضاع تا مرز 90% قابل پیشبینیه، برخی از بیزینس ها حتی تا 98%. بیزینس مربوط به رستوران و غذا یه مقدار پایین تر به دلیل به دلایل بسیار، ولی من میخوام اون حداقل رو داشته باشید. باز شما دارید به من، نه که بگم اشکالی داره ها، میگید حالا شاید بگیره شاید نگیره، نه مسئله این نیست عزیز، یعنی اینو میشه برد به میزانی که 90% بگیره یا ای بس و 90% نگیره. من میخوام اون اکونومیک فیزیبیلیتی به قول معروف اون ارزیابی صورت بگیره و نه در هوا باشید که یه ده اینو میگن یه ده اونو میگن، چون بحث واقعا بحث عقیده نیست عزیز. یعنی همونطور که در دنیای علمی است، توی بحث مطالب اقتصادی هم دقیقاً همینه. فقط یه عامل گفتم، یه عامل مثلا علاوه بر اون 5 تا عامل هستی، یه شیشومی ممکنه یه نقش مثبت یا منفی ایفا کنه، ولی اونم اونقدر مسئله نیست که نشه به حسابش آورد، یعنی اونم تازه به صورت خوب و بدش میشه در اون معادله آوردش. حالا به من بگید چرا شما میخواید این کارو بکنی، یعنی اون احساس خوبتون چیه راجبش؟
حقیقتش اینه که من خب خیلی چیزا تو زندگی دیدم، تجربه کردم، الان و میتونم بگم که شاید اگه تا پارسال از من میپرسیدن میگفتن که من عاشق کارمم، با عشق کار میکنم، یعنی به شیعه که خوندم واقعا چیزی بوده که منو خوشحال کرده همیشه، مثلا سر کار یه چیزی که یه چیزی جدید که پیدا میکنیم، یا خب بیشتر با کنسر ما کار داریم، سلولای سرطان و این چیزا، خیلی جالب بوده و هنوزم هست. متاسفانه من الان یک سال تقریبا با معاون رئیسم یه مقدار مشکل دارم و این چیزی من تأثیر خیلی بدی میذاره یا گذاشته. من احساس میکنم از لحاظ کوالیتی کار توی این آزمایشگاه ما افت داشتیم. خب من بیشتر از نیمه مثلا سنم رو اونجا گذروندم، توی این آزمایشگاه گذروندم و خیلی هم کار کردم، رتبه خیلی بالایی هم دارم، مسئولیت های خیلی زیادی دارم توی این آزمایشگاه، با یعنی خودم هم حتی مثلا هفته سویز مسئول این آزمایشگاه هستم، ولی خب این الان یه مقدار منو عذاب میده و احساس میکنم باید یه چیزی رو تغییر بدم تو زندگی. من نمیتونم همش بگم آخ اذیت شدم یا اصلاً به هم ریخت.
خب نه آخه متوجهم عزیز، ولی آخه این به شغل و کار یه ذره، من فکر کنم شما یک اتفاق دیگه افتاده، شما یه دفعه یاغیگری دختر 15 سالتون رو پیدا کردید، بنابراین شما مطمئنید اون در روح شما نه آخه معلوم یاغی هستید، یعنی آخه میدونید داستان چیه، داستان اینه که گفتم میخوام جامو عوض کنم یه چیز دیگه یا آزمایش میفهمیدم یه دفعه زدیم، مگر اینکه بگید من میخوام غذای مسموم درست کنم بدم اون بخوره بمیره.
میکنم یه تغییر باید تو زندگیم بدم.
آقا من متوجه هم عزیز
نکه میگم دوباره میتونه این کار داره.
نه متوجه هستم، نه من مخالفتی ندارم، من فقط برام ببینید آخه اولین دلیلی که شما میخواید برید تو این کار به خاطر خوبی اون نیست، به خاطر بدی اینه، این مسئله منه. و دوم قهوه خونه، حالا یا یه هر یه کافتریا یا حالا اسم قهوه خونه رو ذره من دوست برای که تازه در ایران قهوه نمیدادن، چای میدادن، حالا کاری ندارم که چرا از اونجا شروع شد، ولی حرف من یه چیز دیگه از عرض من این است که از در اقتصادی نمیخوام اذیت بشید، برای که این کارا برخی از وقت آدم روزی در 12 سال 14 سال درگیر میکنه، بعدم با خودش یعنی احساس بدی هم میتونه بده، بعدم یه مرتبه از اون حال به این حال تبدیل شدن ممکنه برای خودتون جالب و جاذب نباشه، ولی ماجراجوییتون برای من جالبه. مگر همین که اونجا میخواید مثلا یه فرض کنید دامی پهن کنید، شکار نمیدونم مردی شوهری نمیدونم سرور
نه 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 اصلا اینجوری نیست.
چه جدی هم بگیم
من همیشه چجوری بگم بهتون مخالف
جهت باطل کرده. نه پیداست پیداست. نه نه کاملا ماجراجوییتون پیداست، خدا به خیر کنه. میدونی من
با دخترم هم مشورت کردم، دخترم این سال هایسکولش تموم میشه و دوست داشت که تو رشته داروسازی کار، یعنی کمک داروساز کار بکنی، دوره پراکتیسی هست که اینجا میشه دید و کنارش هم درس میخونه و این رشته رو تونست قبول بشه و تابستون این سال شروع میکنه. از اون لحاظ بازم یه مقدار خیالم راحته. خب یعنی میگم برای دکترم هم کم نداشتم، یعنی تا
نه من حرفم اون نیست، مگر من فکرم شاید میخواید او دوستاشون رو بیاد به عنوان کارگر ارزون ازشون استفاده کنی.
نه نه ولی نمیدونم پدرم حقیقتش این ایده رو من داشت که من با شما تماس بگیرم و این تصمیمی که گرفتم بهتون بگم، چون که اصلا موافق نیست.
من ندرستم چرا گفتن وقتی با فلانی حرف بزنیم اون حتما برمیگرده میگه خانم این دیگه چه کاریه بابا جان، شما یه عرق فروشی را بندازید بهتره، بعد دقیقا یه ذره مست کنید خودتون هم
یکم خب
آره دیگه همین میگم شاد بشید. ببینید به هر حال من میخوام مطمئن بشم که از نظر اقتصادی قابل توجیه، یعنی شما اگر یک کسی که سرش به این کار میشه یا یکی، اولا من بهتون پیشنهادی دارم، پیشنهاد من این است که روز شنبه یه شنبه رایگان برید، یعنی نه رایگان ولی برید توی یکی از این مغازه ها مانند اون چیزی که میخواید را به نظیر کار بکن، برای که با
کتاب یعنی کورس‌های مختلف هست که میخوام برم ببینم.
نه من با کورسش خیلی موافقم ولی من با کارش موافق‌ترم. من اگر جای شما باشم خودتون دخترتون بدون که بگی برید توی یکی از اینا مثلا 10 روز، نمیگم مثلا 10 تا شنبه یا یک شنبه،
دخترم که محصله نمیخوام توی این کار بیفته.
نه من میخوام آخه اون به شما بگه مادر چه میکنی. آخه کسی
اون موافقه، میگه ما من هیچ مسئله نیستم، باید صحبت هم کردم گفتم که ببین امکان داره از سال دیگه ما خب مسافرت نتونیم بریم برای چند سال یا از خیلی چیزا
باید بفرمایید شما بین از حالا چی در شما میخواد برید توی کاری که مسافرت نروید چند سال؟ بابا ای والا نه پدرتون حق داره گفته من زنگ بزنی، نه یه کمی عزیز آخه با این فرض نرید اونجا، آخه یه جوری شما دارید عمل میکنید این کار، یه تعهدی دارید برای یه رسالت تاریخی برای نجات ملتی که ما چند سال ممکنه مسافرت نتونی بریم. آیا هم شده هم همینجه دست یک کسی میرید من فکر کنم مثلا در این یه جواهری رو میده یه آدم آشنا یه مدیری میذاره این همه مردم هستن. نه ببینید نگاهتون خیلی اقتصادی و واقع بینانه نیست، به همینجاست که من دلم میخواد شما حتما چند روز اونجا ای بس ها برید اونجا کار کنید، اصلا کار من اینا نیست، مثلا همچی جایی نمیتونم تحمل کنم، اصلا صرف نظر از دلایل مالی و اقتصادیش. نه یه ذره یاقی شدی، حالا خواستی دفعه دیگه بیاد کتک کاری کنیم، چون به نظر من خیلی همچین ایده جا من مخالفتی ندارم و اتفاق من به خیلی از دوستان پیشنهاد کردم، ولی مشروط بر این که از نظر اقتصادی اصول رو میدونید و قابل توضیح و توجیه، این که بریم ببینیم چی میشه خدا وکیلی نداره.
نه این که نیست که برم ببینم خدا وکیلی چی میشه، یعنی در فکر این نیستم که خب الان یه پیتزریای ایتالیایی بزنم که مثلا 1000 تا هست، نه یه چیزی که اینجا اصلا نیست
خدا به خیر کنه. ببینید نه یه ذره جدی بهش فکر کنید بالاخره نه گفتم نه این به دخترتون بگید بابا جان تو 45 سالته من 15 سالم شده یاغی شدی خدا به خیر کنه برای الان خواستید باز بیاد صحبت کنیم ولی به نظر من با یکی که تو این کار مشورت کنید دستم به دامنتون کار دست خودتون ندید که بعدن گرفتار شید از حالا میگید ما چند سال دیگه مسافرت نمیریم بابا حالتون خوبه ما فکر کنیم شما میخواید خودتون آزاد کنید
ولی خب آدم وقتی که تیکه برای خودش داره فرمانبرداری میکنه نمیتونه با این حساب بکنه که شاید اصلا یعنی من الان این کارو بکنم میلیاردر میشم نمیتونم اینجوری فکر بکنم که
نه حالتون خوب نیست نه من هم چه حرفی نذارم حرفم این است که اوزار حساب شده داشت میشه برای واضح به خودتون دخترتون باشید تا ببینیم چی میشه خوشحالشم با تون
هست
نه دیگه اصلا من باید خداحافظی کنم به پدرتون بگید صحبتهای منو بشنم لطفا قربون شما چند رجمن روز و روزگار خوش و خدا نگهدار
KSWB FM HD3 Los Angeles Magic Tool Magic Tool قیمت ها رو می شکند Magic Tool مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی